دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه هشتم دوره علم ثروت رو با هم دیگه شروع میکنیم با امید خدا و ایشالله که یه جلسه خیلی خوبی رو بتونیم برگزار کنیم. خب دوستای عزیز، من یه کلیتی رو اول بهتون بگم در مورد دوره‌ای که دارید توش قدم گذاشتید و دارید تمرینش میکنید. ببین دوستان، من یه چند تا نکته خیلی مهمی رو بگم برای بعضی از دوستامون که کلن ماهیت این موضوع رو متوجه بشیم. ببین بعضی از دوستان فکر کنید من یه شخصیتی داشتم که اون شخصیتی که من داشتم اصلا متناسب با موفقیت و ثروتمند شدن نبود. جزئیات اون شخصیت یه سری خصوصیات اخلاقی بود که اون خصوصیات اخلاقی من اصلا هیچ ارتباطی نمیتونست داشته باشه با ثروتمند شدن، با پولدار شدن. من میخوام با تمام سلولات امروز تو این جلسه باشی و با تمام وجودت این جلسه رو گوش کنی، چون یه اصل و یه اساس رو میخوام بهت بگم که بدونی آقا اصلا داری چی کار میکنی، چرا اینجایی و قرار به کجا برسی. کاری که داری میکنی رو اول خودت باید متوجهش بشی. اگر من قبول نکنم که شخصیت منه که باعث فقر من شده، باعث کمبود من شده، باعث محدودیت های من شده، اون موقع روی شخصیت من کار نمی کنم. اگر من قبول نکنم که باورهای منه که تنها مانع پولدار شدن و ثروتمند شدن منه، من هیچ کار خاصی نمی کنم، رو باورام کار نمی کنم. ببین دو تا دسته از افراد الان تو این دوره هستن. بعضیا واقعا قبول کردن موضوعشون باورشونه و اون باور است که مانع شده، یعنی شخصیت مانع شده. بعضی از دوستان اومدن یه تستی کنن ببینن که از این راه میتونن به پول برسن. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. اینکه تو خیلی قبول کنی، اینکه تو بپذیری که واقعا این بحث شخصیت منه، یعنی زاویه دید منه که احساس منو داره تولید میکنه و احساس من داره انرژی از سمت من به اصلا کائناتو ول کن، آدم هایی که با من فکر کنم اصلا میخوام توی رابطه خوب قرار بگیرم، من نمیتونم بگم آدم خوبی تا حالا سر مسیر زندگی من قرار نگرفته. یه چیزی در درون شخصیت من بوده که تبدیل به احساس میشه، اون احساس انرژی میشه، اون حاله ای از انرژی که دور منه، اون انرژی باعث میشه اون آدمه دیگه با من ارتباط برقرار نکنه. چرا؟ چون من مثلا آدمی هم که خیلی انرژی منفی دارم، من آدمی هم که انرژی خوبی نیست. اون آدمه یک بار یه ساعت 10 دقیقه با من ارتباط میگیره، بعدش دیگه نمیخواد با من ارتباط بگیره. دیگه اصلا ازشم بپرسی چرا دوست نداری دیگه با من باشی، میگه آقا اصلا توضیحی نداره براش، خودش هم نمیدونه، ولی اون انرژی با انرژی تو هم خود نداشته. بعد تو رابطه رو از دست میدی، اون آدمو از دست میدی، حالا هر نوع رابطه ای که با تو داره، رابطه اجتماعی که با تو داره، اون رابطه رو از دست میدی. این کل داستانه. و اگر یه نفر بپذیره که آقا تفکرات من، باورهای من، شخصیت من، دیدگاه من، نوع احساس و انرژی منو تولید میکنه، که این انرژی که از من داره ساطع میشه، باعث میشه بعضی از آدم ها با این انرژی حال نکنن. حالا شما فکر کنید آدم ها وقتی انرژی منو میفهمن چرا؟ چون انرژی ان اونا، آدم ها انرژی ان، همه چیز در این دنیا انرژیه. پس اگر آدم ها که انرژی ان انرژی منو میگیرن و دفع میشن، اگر من باورهای منفی داشته باشم، اگر من شخصیت غیر اجتماعی داشته باشم، دفع میشن، موارد دیگه ای مثل پول، مثل نمیدونم خوشبختی، مثل هر چیز دیگه ای، این چیزها هم انرژی ان در این دنیا. انرژی من اگر شباهتی با انرژی اون چیزها نداشته باشه، حالا اون چیزها بخواد ثروت باشه، میخواد هر چی باشه، ارتباط با من جوری که من قرآن رو خوندم اینجوری متوجه شدم که حتی خدا هم از انرژی منفی فاصله میگیره. یعنی خداوند یه خودش یه انرژیه که انرژی هایی که هم شکل خودشن هم نوع خودش هستن رو میتونه جذب کنه و جذبش میشن، و انرژی های متضاد اصلا ازش فاصله میگیرن، اونم از اینا فاصله میگیرن. اول ما باید این موضوع بپذیریم که آقا همه چیز به باور من ربط داره، بعد من باید بپذیرم که این شخصیت منه که مشکل داره. حالا جزئیات صفات شخصیتی که من داشتم اینه، یکی از این جزئیات اینه که من آدم عجولی هستم، من آدم شکست خورده، آدم ناکام، آدمی که پیروز نیست. آقا قبول کنیم، بیایم اعتراف کنیم، اول من آدم عجولی هستم، این یکی از جزئیات شخصیتی منه، من آدم عجولی هستم، من آدم منفیگرایی هستم، یعنی حتی چیزها را به شکل نرمال خودشم نمیبینم، همش بیشتر منفی میبینم. از کجا میشه فهمید؟ نگاه کن ببین به آینده چجوری ذهنت با تو گفتگو میکنه، جزئیاتی که از آینده بهت میگه بخشهای مثبتشه، اتفاقای خوبشه یا برعکسشه، یعنی مدام داره از نگرانی برات صحبت میکنه یا از زیبایی صحبت میکنه. در ارتباطاتت وقتی میگم منفیگرا هستم، در ارتباطاتت ذهن تحلیلگرت وقتی یه آدمی که حالا پدر، مادر، برادر، همکار، دوست، همسر، اگر داره برات توضیح میده، داره منفیشو بیشتر توضیح میده یا بیشتر فوکوس کرده روی نقاط مثبتش، از روی این جزئیات میشه فهمید آقا من با یه ساختار شخصیتی به این شکل اومدم تو دوره، اومدم چیکار کنم، اومدم پول در بیارم. یعنی پول آخر قصه است، دلیل اصلی که پول از زندگیم دوره شخصیت منه، که جزئیات این شخصیت رو هر کدومتون بهتر میدونید. من حسودم، من عجولم، من بی‌صبرم، من نمیدونم منفیگرا هستم، من انکار میکنم، من میترسم. این جزئیات رو شخصیت من داره یا نداره؟ اگر داره، من اومدم اینجا این شخصیت رو تغییرش بدم، من چیز دیگه رو نیومدم تغییر بدم. اگر بپذیرم واقعا با تمام وجودم بپذیرم که آنچه که در زندگی بیرونی من به صورت مادی قرار گرفته به خاطر شخصیت منه، به خاطر باورهای منه، خب دیگه به بخش مادیات و به بخش پوله دیگه کاری ندارم. من میدونم وظیفم چیه، وظیفم تغییر این شخصیت است، تغییر این باور است، تغییر این زاویه دید است. اگر 2 ماهه، 5 ماهه، 10 ماهه از دورت میگذره ولی هنوز به همه چیز همون جوری که قبلا نگاه میکردی نگاه کنی، تو کاری نکردی رو شخصیته. باید نوع نگاهت نسبت به چیزها عوض بشه. هنوز اگر فکر میکنی اگر یه چیزی رو خوب ببینی داری سر خودتو کلا میذاری، یعنی هنوز متقاعد نشدی که در دنیایی قرار گرفتیم که تو میتونی آزادانه اونجوری که دوست داری نگاه کنی، نه اونجوری که بهت یاد دادن. اونجوری که بهت یاد دادن خروجیش این نتایجیه که داری. اگر نه تو ببین بچه، من مستمر دارم این حرفو میزنم، میگم از نقطه A به نقطه B رفتن کاری نداره که، یعنی ترک کردن یه سری عادت ها کاری نداره که، یعنی عادت کردن به یه سری عادت های جدید کاری نداره، دل کندن از عادت های قبلی سخته، یعنی رفتن کاری نداره، به دست آوردن کاری نداره، از دست دادن سخته. ما از دست دادن این شخصیتی که داریم برامون سخته. میگی نه، برو نگاه کن ببین هنوز داری به موضوعات به شکل قبلی نگاه میکنی یا نه رفتارت، نگاهت تغییر کرد، یه جور دیگه ای داری قضايا رو نگاه میکنی. من میخوام این یه تیکه رو درک بکنیم. آقا تا من دیدگاهم نسبت به مسائل تغییر نکنه، هیچ چیزی در مسائل تغییر نمیکنه. دیدگاه من مثل پادزهری میمونه که به اتفاقات زده میشه و خونسا میکنه. یعنی وقتی نگاه کن ببین یه آدم بد اخلاق، خیلی خشمگین، عصبانی، نمیدونم خیلی حال خراب رو در نظر بگیرید، یه آدم رو، بعد یکی دیگر رو در نظر بگیرید خیلی خوش اخلاق، خوش برخورد، خیلی انرژی مثبتی داره. این آدم با خشم میاد سراغ این، این آدم خوبه، آدم مهربون، آدم با اخلاقه، در عرض 5 دقیقه یه جوری رفتار میکنه، این دعوا رو خونسا میکنه. یعنی حالا برعکس این آدم بد اخلاقه رو در نظر بگیر، یه نفر دیگه هم روبروش که اونم بد اخلاقه، این دوتا با هم دیگه برخورد کنن جرقه میزنه. من میخوام بگم قدرت زاویه دید به این اندازه است. وقتی من نگاه میکنم میبینم اخلاق من خیلی خوبه، دیدگاه من خیلی خوب شده، هر اتفاقی مثل بیپولی، مثل طرد شدگی، مثل ناکامی، مثل رکود، مثل هر کدوم از اینا رو، من اون خوش اخلاقم، خوش دیدگاهم، من وقتی به اون با اون موضوع برخورد میکنم، انرژی من زهر اون چیزها رو میگیره و تموم میشه به همین راحتی. همه نمیدونن که آقا مثلا من طرز فکرم رو عوض کنم چه فایده‌ای داره، پول نمیشه واسه من، که دیدگاهم رو عوض کنم که واسه من پول نمیشه، که من اون موضوع که سر جاشه، فقط من دارم از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. اگر اون موضوع اونجاست هنوز سر جاشه، به خاطر زاویه دیدای قبلیته، به خاطر نوع واکنشت نسبت به اون اتفاقایی که اتفاقی مثل بیپولی تو زندگیت مونده، وقتی نمیتونستی درست تحلیلش کنی مونده. اگر میتونست ببین مثل چی میمونه، مثل میمونه که مثلا 10 تا تمرین معلم ریاضی بهت داده، اگر اون تمرین رو انجام بدی که انجام میشه دیگه، اگر ببینی که هی رد میشی، هی دوباره سال بعدی دوباره تو همون کلاس هستی، برای اینکه اون تمرینه مونده، اون تمرین نتونستی حلش کنی. پس چیزی هم تو زندگیت اگر هی داری تکرار میشه و داری تجربهش میکنی، برای اینکه تو نتونستی حلش کنی، نگاهی نتونستی حل کنی، شخصیتی نتونستی حل کنی. یعنی انرژی خودت رو ببری روبروی اون انرژی که اون بیپولی داره، اون شکست داره، اون مشکلات داره، اون هر کدوم از این موضوعات که باهاش برخورد میکنی، انرژی تو وقتی ببری روبروی اون موضوعات قرار بدی، انرژی تو زهر اون موضوعات رو از بین میبره، اون موضوعات دیگه تکرار نمیشه. همینو میخوایم دیگه. من میخوام بیپولی دیگه تکرار نشه تو زندگیم. باید یاد بگیرم وقتی با بیپولی کنار هم داریم زندگی میکنیم، من چه عکس العملی نشون بدم که این حل شه بره، دیگه من روبرو نشم باهاش. این خیلی ساده است، اما این اساس رو همه ول میکنن. یعنی شخصیت رو تغییر نداده هی میگه پوله کو، شخصیت رو تغییر نداده میگه رابطه کو، شخصیت بابا نگاه کن ببین زاویه دید. این سوال همیشه خود بپرس، آیا به موضوع قدیمی هنوز با همون زاویه دید قدیمی نگاه میکنید؟ تازه بعضی از آدما میگن که خب من الان سابقه 4 ماه تمرین رو دارم. 4 ماه نه 400 ماه، تا وقتی که نوع نگاهت به اون چیز قدیمی همون شکل قدیمی باشه، یعنی همون نوع نگاه قدیمی باشه که بهت یاد دادن، چیزی عوض نمیشه. قدرت من در نوع زاویه دید منه. یعنی من قبلا با یه قانونایی به من یاد دادن، با این معادله ها، با این قوانین، با این زاویه دید ها، گفتن با موضوعات اینجوری مواجه شو، اون زاویه دیدار رو پیاده کردیم، اون شکلی به موضوعات نگاه کردیم، محصولش این نتایجی بود که داشتیم که ما رو مجبور کرد بیایم تو دوره. حالا اگه الان قرار باشه برای این که من با اون مسائل دوباره مواجه بشم، باید زاویه دیدی که تو دوره دارم میگیرم رو بگیرم و باهاش مواجه بشم. من با قانونهای قبلی که بهم یاد دادن به همون جای قبلی میرسم. اگر میخوام به جای جدید برسم، توسط این قانونهای جدیدی که بهم یاد داده شده نگاه میکنم، موضوعات برطرف میشن. اگر منظور میبینی که آدمهای منفی و آدمهای ناخوب تو زندگیت فراوونن و اذیت کننده هستن، من تمرین دارم میدم که آقا مدام و مستمر هر جا که هستی، هر لحظه هی به خودت یادآوری میکنی الهی شکرت. اگر یه دونه آدم خوب میبینی میگه الهی شکرت، هرچی آدم خوب تو زندگی منه. اصلا کلا آدم های خوب، خوبی آدم ها همش تو زندگی من داره جریان پیدا میکنه. وقتی من اینا رو مستمر به خودم میگم و قاعدم عوض میشه، بعدش این چیزها وارد زندگی میشه. من چند تا نکته بهتون بگم در مورد این که همه چیز باوره. اگر باور کنی اون موضوع وارد تو میشه. اگر باور کنی، یعنی اگر باور کنی پول فراوان است، وارد زندگیت میشه. اگر باور کنی که خداوند مهربان است، تو مهربانی خدا رو میبینی. یعنی خیلی از آدما هنوز باور نکردن میخوان ببینن. و من علائمی که برای یه کسی که مثلا میگم آقا من یه چیزی رو باور کردم، باور کردم، من علائمش، یه چند تا از علائمش رو بهت بگم که چه علائمی داره که تو بفهمی آقا این موضوع رو باور کردی یا باور نکردی. اگر بخوای، اول این که بدون، اگر میخوای یه چیزی رو باور کنی باید باورهای قبلیت رو بذاری کنار. اگر میخوای یه موضوعی رو نگاه کنی و بپذیری بگی آقا این اینجوریه، باید منطقت رو بذاری کنار. یعنی اگر بخوای از دریچه منطقت به اون باور جدید نگاه کنی، خب غیر منطقیه، چون تو با اون بافت بزرگ شدی، چون با اون ساختار رشد کردی. اگر میخوای خیلی عاقل باشی، خیلی منطقی باشی، خیلی علمی باشی، عقل، منطق و علمی که در گذشته بهت یاد داده بودن داشتی زندگی میکردی. من یه روزی داد زدم گفتم آقا فهمی که برای من فقر میاره، من میخوام نفهم باشم، چون فهم من مجموعه ای از اطلاعاتی بود که به من داده بودن، گفته بودن آقا برای بعضیا میشه، برای بعضیا نمیشه، بعضیا شانس دارن، بعضیا شانس ندارن. اگه یکی میخواد موفق شه باید سرمایه داشته باشه، اگه نمیخواد، اگر سرمایه نداشته باشه موفق نمیشه. اینا عقل من بود، اینا منطق من بود. تو اگر میخواد با این معیار زندگی جدیدی رو بسازی، این معیار همون چیزای قدیمی رو میتونه برات بسازه، چیزی فراتر نمیتونه بسازه. من میخوام اینا رو بپذیری، با تمام وجودت بپذیری. بپذیری اگر باور، اگر چیزایی که من دارم بهت میگم و باور کنی برات اتفاق میفته. بعضی از آدما میگن آخه چجوری میتونه باور زندگی آدمو به وجود بیاره، شکل بده، تغییر بده؟ اصلا خوب گوش کنید دوستان، طرف میگه اصلا خوششانسی برای ما وجود نداره، اصلا محبت خدا واسه ما وجود نداره. بعضی میگن اصلا پول و ثروت و فراوانی واسه ما وجود نداره. من بهت میگم بارون وجود داره؟ میگه آره. میگم الان مثلا، حالا امروز نه، چند روز پیش داشت بارون میومد توی تهران، هممونم بودیم داشت بارون میومد. بعد من بهت میگم که آیا وقتی بارون میومد در خانه شما، یعنی تو پذیرایتون، آشپزخونتونم، بارون داشت میبارید؟ میگی نه. میگم چرا؟ میگی چون یک سقفی ساختیم، اون سقف مانع میشه از اینکه بارون وارد زندگی ما بشه، وارد داخل خونمون بشه. میگم اون چی؟ پس بارون وجود داره. اگر داخل خونتون نیست، علت این نیست که بارون نیست، علت اینه که یک مانعی بین من و بارون قرار گرفته به اسم سقف. حالا من در مورد باورم همینو میگم، میگم آقا شانس وجود داره، محبت خدا وجود داره، ثروت و فراوانی وجود داره، تو نمیدونم فرصت وجود داره، ایده های خلاق وجود داره، همه چی وجود داره که زندگی تو از این رو به اون رو کنه، یعنی دگرگونت کنه. همه اینا وجود داره، یعنی تو زندگی همه آدم ها هست. موضوع یه چیزیه، موضوع اینه که آقا من آیا من مانعی بین خودم و این مواردی که گفتم ایجاد شده برام، ایجاد کردم، ایجاد کردند؟ بله. چه مانعی؟ ذهن من یه جوریه که نمیذاره من یه سری چیزا رو ببینم. آقا شما در تهران قدم که میزنی نگاه کن ببین یه سری چیزا که داره اتفاق میفته اصلا شما نمیبینی، چون ذهن شما علاقه ای به دیدن اون چیزها نشون نمیده. خیلی اتفاقا داره دور و بر ما رخ میده، ما خیلی هاشو نمیبینیم. چرا؟ چون فیلتر میکنه، ذهن فیلتر میکنه. فرصت در کنار زندگیت بسیار وجود داشته، اما در نهایت من اینو بهتون بگم، یعنی یه مثال امروز به یه دوستی میزدم، گفتم خاخو رو میشناسی؟ خاخو یه وسیله، یک موجودیه، یک نیرو. آقا نمیشناسی؟ بعد میگفت نه نمیشناسم. میگفتم خب تو وقتی نمیشناسی چجوری باید یه همچین چیزی رو مثلا باش روبرو بشی، پیداش کنی؟ وقتی نمیشناسی اصلا موجودیت یه چیزی برات گفته نشده چجوری میخوای ببینیش؟ من میخوام اینو بهت بگم، آقا ما مثلا به آل اعتقاد داریم در ایران. آقا برو توی نروژ، برو تو ایتالیا بگو آقا آل اینجا هست، اصلا نمیدونن چیه، چون نمیدونن چیه باهاش هم هیچ وقت برخورد نمی کنن. اما من میدونم چیه، به من گفتن، گفتن اگر یک خانومی باردار باشه یک موجودی به اسم آل میاد اذیتش کنه. در چه ساعاتی میاد؟ در تاریکی شب میاد. اوکی، حالا من وقتی که کنارم، به محضی که یه خانم باردار ببینم، هوای تاریک ببینم، آخر شب را ببینم، خود به خود منتظرم که آل را هم ببینم. چون این جمله چهار تیکه به من گفته شده، سه تیکش اینجوری بوده: زن باردار، دیر وقت باشه، شب تاریک باشه، نمیدونم فلان باشه، در این جور مواقع یه همچین موجودی میاد. من از قبل اینو بهم گفتن، الان هر موقع که، یا مثلا جنو، شب که تاریک شد دو شب به بعد گذشت، این گونه می شود که او می آید، جایی که آهن نباش. این چیزها رو من شنیدم. حالا هر موقع من میرم ویلای شمال، با به خدا قسم من هیچ وقت به این موضوع فکر نمی کنم تا سالی یه بار، دو بار، سه بار، هر چند بار که میرم شمال در یک ویلایی که اونجا شنیدم که یه همچین جا، من بلافاصله منتظرشم. بعد جالبه، تمام صداهای عجیب، تمام تصاویر عجیب، تمام حرکتهای عجیب غریب رو اونجا من میبینم. من نمیدونم چرا اونجا میبینم ولی اینجا نمیبینم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من این موضوع رو شنیدم در مورد اونجا، اونجا که میرم خودم میسازمش. اصلا چه چیزی وجود نداشته باشه من میسازمش، من خلقش میکنم. پس وقتی که اگر باور کنی، اون موضوع وارد تو میشود. اگر چیزی رو باور کنی، قبول کنی، بعد از اینکه باور کردی تبدیل به واقعیت زندگیت میشه. یعنی اون موقع واقعی میشه، یعنی اینکه تو تجربهش میکنی، به صورت فیزیکی، به صورت مادی تجربهش میکنی. حالا چند تا علائمی که اگر میخوای ببینی باورات عوض شده یا باورات عوض نشده. اول اینکه گفتگوی درونی تغییر میکنه. یعنی مثلا در مورد اینکه فرصت کمه، تو نظرت قبلا این بود، الان اومدی تو دوره با مطالبی که من دارم میگم، هزاران بار مطالب جدید رو گوش کردی، اصلا برنامه ذهنی عوض شده، یعنی پروگرامه تغییر کرده. بعد تو دیگه وقتی یکی هم حتی داره میگه که آقا فرصتی در کار نیست، بهش میگی نه نه، کی گفته همچه چیزی، فرصت پره. هر روز جدید و تازه یک روز نوه که اصلا قبلا ساخته نشده. وقتی خداوند یک روز رو، مثلا شما در دیروز خورشید داشتی، امروز اینجوری است که دیگه خورشید رو نداشته باشی. امروز هم فرصتی که به داده میشه، صبح که بلند میشی خورشید هست، ماه هست، سیاره های دیگه هست، درخت ها هستن، جنگل ها هستن، همه چیز همون جوریه، فقط فرصت رو ازش قلم میگیرن. اصلا همچه چیزی وجود نداره. بعد که این برات اعتقاد میشه، دیگه در مورد اون موضوع یا گفت، ببین بچه ها این یکی از علائمشه، یا در مورد اون موضوع گفتگویی نداری، مثلا دیگه اینقدر خیالت راحته که گفتگویی نداری، یا در مورد اون موضوع اگر گفتگو داری، گفتگوی مثبت داری. این یکی از علائمیه که آقا باور من دیگه تغییر کرد. پس کل کاری که ما باید بکنیم این که اول من باور رو عوض بکنم، بعد من دنبال نتایجش باشم. یعنی من هنوز باور رو عوض نکردم، وقتی دنبال نتایجم، این خود برنامه ریزی شکسته. یعنی مثل میمونه که من دونه ها رو در زمین کاشتم، فرداش منتظر محصول باشم. یعنی قشنگ معلومه، فکر کنم من یه نفر رو آوردم توی زمین زراعی دارم، کشاورزی دارم، بعد با این آدم مشکل دارم، میخوام اخراجش کنم. امروز که مثلا سه‌شنبه باشه بهش میگم آقا بکار، بذرا رو بپاش. بعد فردا نه، پس فردا میرم میگم کو محصول. بعد میگه آقا محصول هنوز دارم. میگم من اصلا محصول رو نمیبینم، حالا دونه ها همه زیر خاکه، من محصول نمیبینم. نه آقا این چه وضعشه، نمیخوام اصلا، شما به درد کار ما نمیخوری، شما ما گفتی که من اینجا باغ برات میارم، زمین میارم، اینجا نمیدونم محصول برات میارم، بعد طرف هرچی هم بخواه. ببین من عمدن دارم به این آدم گیر میدم که بندازمش بیرون، وگرنه اگر یه شناختی داشته باشم از کشاورزی، میدونم آقا محصولو که میکاری بعدش باید آبیاری بشه، رسیدگی بشه و و و و، زمان خودشو هم طی کنه، بعدش چه اتفاقی میفته، محصول میده. پس یکی از علائم اینه که گفتگوهای درونیت یا از بین میره تو اون زمینه، یا اگر گفتگویی وجود داشته باشه گفتگوی سالمی خواهد بود. مورد دوم، احساس در موردش تغییر میکنه. وقتی من میخوام کارت بکشم، قبلا احساسم بر مبنای ساختار باورهام، احساسم احساس بدی بود، مچاله میشدم. وقتی میخواستم یه هزینه ای رو پرداخت کنم، مثلا 20 میلیون کلا پول داشتم، 3 میلیونش رو داشتم کارت میکشیدم، میموند 17 میلیون تومان. این احساس منو بد میکنه. چرا؟ چون قلب منو مچاله بکنه. چرا؟ چون تفکری که ریشه در این حالات داره، تفکر از کمبود میاد که میگه آقا از 20 تومن 3 تومنش رفت 17 تومن، موجودیت هی داره کمتر میشه. بعد آلارم ترس و نگرانی در من ایجاد میکنه. پس دومین علائمی که باور من تغییر کرده، یعنی این که وقتی من دارم کارت میکشم دیگه اون احساس قبلی رو ندارم، یا احساس خوبی دارم یا اصلا هیچ حس خاصی دیگه ندارم، یعنی نگران دیگه نیستم. این مورد بعدی. مورد بعدی رفتار در موردش تغییر میکنه. مثلا اگر من باورم به فراوانی شد، وقتی میبینم مهمون داره میاد، 7 مدل چیز هست که رو میز منه. بعد مثلا توش یه سری شکلات‌های گرون قیمت هم هست که حالا به ظاهر ذهن من میگه حالا لزومی نداره این شکلات ها رو دیگه این آدم بیاد، این شکلات ها رو گرون خریدم، باز خودم خریدم، اون شکلات ها را جمع نمی کنم. رفتارم رفتار کسی نیست که داره، یعنی ریشه رفتار از کمبود بیاد که بلند شه مثلا از 7 تا چیزی که رو میز داره 4 تاشو برداره قایم کنه، میگه آقا همین 3 تا کافیه دیگه. وقتی که دارم این رفتار رو انجام میدم، این رفتار توی زمینه باورهای قبلی منه. ولی وقتی باورم عوض شده، من 7 تا چیزی که اونجا هست و اصلا نه بهش توجه نمی کنم، اصلا به این موضوع فکر نمی کنم، اصلا رفتاری در راست داشته می کنم، اتفاقا در رفتارهای من دست و دلبازی رو می بینی، نه کمبود رو. یعنی اگر بخوای یه ذره بین بذاری رو رفتارهای من، می بینی که ریشه رفتارهای من پیامش اینه که پر است، زیاد است، فراوان است. این علائمه دارم بهت میگم، با این علائم میتونی خودتو تست کنی که ببینی آقا باورات عوض شده یا عوض نشده. اگر عوض نشده، دلیل بر این نیست که عوض نمیشه، یعنی دلیل بر اینه که کار بیشتری احتیاجه. من دیروز پریود برای یکی مثالی زدم، گفتم که فکر کنید وسط تهران، مرکز تهران رو در نظر بگیرید، بعد از مرکز تهران شما رفتید تا رسیدید آخرای شرق تهران، پیادم رفتید، بعد نزدیکای شرق که رسیدی تازه فهمیدی راه اشتباهی، اومدی تو دوره ثبت نام کردی، شروع کردی به برگشتن. شما 10 دقیقه بگذره، شما مثلا 2 روز بوده داشتی میرفتی، 10 دقیقه بگذره که شما نباید انتظار داشته باشید تو بخش غرب تهران قرار بگیرید. زمان میبره تا شما خیلی ساله که داشتی باورهای منفی میساختی، خیلی وقته که داشتی هی با خودت گفتگو میکردی و در مورد چیزها هی نظر میدادی، هی تایید میکردی، هی نظر میدادی، هی سند میآوردی، آره پول کمه بیا، آره خدا ما رو دوست نداره بیا، اینم نگاه کن، ببین اینو، ببین اونم ازدواج کرد، ببین اونم پولدار شد، ببین اونم فرص، ما که اومدیم بریم یه کاری انجام بدیم خوردیم به داستان این شکلی، بیا اینم اینجوری، اینم از شانس ما، اینم از بخت ما، چقدر ما این گفتگوها رو گفتیم. خب وقتی این همه این گفتگوها گفته شده، من یه دفعه از شرق تهران تصمیم میگیرم راهم رو کج کنم برگردم، پی بردم به اشتباهم دارم برمیگردم، 10 دقیقه بعدش منتظرم که غرب تهران رو ببینم. آیا من 10 دقیقه ای رسیدم به اونجا که 10 دقیقه ای هم برگردم؟ یعنی به زمان بیشتری احتیاج داریم. و یکی دیگه از علائمی که وجود داره برای اینکه بفهمید تغییر کرده باورهات یا نه، در شرایط خوب و بعد حرفت عوض نمیشه. یعنی الان میگی که مثلا من نزد خدا ارزشمندم، اگر یه دفعه مثلا صاحب خونه گفت آقا چرا اجاره خونه تو نمیدی، این چه وضعشه و فلان، این نظر تو رو برنمیگردون. من نظرم اینه که ببین، من مثالی که همیشه میزنم اینه که آقا من نسبت به مادرم عشق دارم، هوا تاریک عشق دارم، هوا روشن عشق دارم، سرد عشق دارم، گرم هوا عشق دارم، نمیدونم کسادی باز به مادرم عشق دارم، رکود رونق باز به مادرمش عشق دارم، کلن نمیدونم امروز بارون میاد عشق دارم به مادرم، برف میاد عشق دارم، نه بارون و نه برف میاد بازم عشق دارم، کلن در همه حالات عشق دارم. این نشونگر اینه که آقا من در مورد اون چیزی که الان دارم میگم به باور و ایمان رسیدم. من ایمان دارم که مادرم را دوست دارم، مادرم دوست داشتنی است، مادرم پرمحبت است، مادرم بهترین شخص زندگیمه. این یه ایمانه، این یه باوره که تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکنه. آیا باورهایی که میگی باورم عوض شده، تحت این نوسانات حال و احساس و فضاهای بیرونی آیا تغییر میکنه یا نمیکنه؟ اگر مثلا روز یه حرفی رو میزنی، شب یه حرف دیگه ای رو میزنی، اگه حالت خوبه یه حرفی رو میزنی ولی حالت بده یه حرف دیگه ای رو میزنی، حرف صبح تو که حالت خوب بوده رو انکار میکنی، یعنی این باور هنوز جون نگرفته، هنوز شکل نگرفته. پس احتیاج بیشتر روی باور کار کنی. موضوع اینه که ما بدونیم آقا دارم چی کار میکنم، کی به نتیجه میرسم، کی به نتیجه، همه دوست دارم بدون آقا من کی به نتیجه میرسم، زمانی که باورت این علائم رو داشته باشه. وضعیت و نتیجه بیرونی بر روی حرفت اثری نداشته باشه. یعنی اتفاقات بیرونی وقتی تو میگی مثلا پول فراوان است، بعد میری بیرون یه دفعه میبینی مثلا یه جایی به یه پول احتیاج داری که اون رو اون لحظه پول تو کمه نسبت به اون چیزی که میخوای بگیری، بعد اونجا نمیگی نه پول کمه کو فراوان، بیا من پول ندارم. من به عنوان یه فرد مسئول میپذیرم اگر عدد مالیم الان کم است، به خاطر اینکه من سالها اون باور قبول کرده بودم، اون باور هنوز رد پاش تو زندگیمه، من تازه دارم این باور جدید رو شروع میکنمش، من تازه دارم خو میگیرم به این باور جدید، به این زاویه دید جدید. من قبلا دنیا رو یه جور دیگه‌ای قبول کرده بودم، دنیا هم همون جوری داشت خودش رو به من نشون میداد، الان من دارم دنیا رو یه شکل دیگه‌ای قبول میکنم، هنوز به باور نرسیده، دنیا هنوز با همون حالت قبلیش داره خودش رو به من نشون میده. تا وقتی که من قاطعانه در مورد این دیدگاه و این جهانبینی جدیدم نظرم قوی بشه، بعد اون موقع بازخوردشو میگیرم. یعنی تا من یه چیزی رو درست نکردم انتظار نداشته باشم که نتایجشم درست بشه. یعنی من یه روز به خواهر خودم گفتم آقا تا زمانی که نتایج درونی از تغییراتت نگرفتی دنبال نتایج بیرونی نباش، حرص نده خودتو. این خودش یه بازی ذهنیه، یه بازی روانیه که ذهن برای این که تو دیگه این مسیر رو ادامه ندی میگه مثلا 2 ساعت و 7 دقیقه گذشت بچه رو پولدار نشدی. اون میدونه که در 2 ساعت و 7 دقیقه شما پولدار میشی وقتی زاویه دید تو عوض کنی. بابا من یه اسم مستعارم که رو خودم بذارم به یه چند ماه احتیاج دارم زمان که با این اسم یکی بشم، خودم به این اسم عادت کنم، چه برسه به بقیه به این اسم منو صدا کنن و بهش عادت کنن. پس هر چیزی به یه زمانی که گفتم اول حرفان گفتم شخصیت باید تغییر کنه. یکی از آپشنهای شخصیت قبلی من این بود که عجول بودم، به زمان بندی احترام نمیذاشتم، من همش دنبال کوتاه کردن راه بودم، من نمیخواستم بهای چیزی رو بدم. سند زندهشم نه فقط تو این حوزه، سند زندهش تو کجاست؟ سند زندهش تو موضوع یادگیری مثلا زبان انگلیسی هم من دقیقا همین اخلاقو داشتم، یادگیری یه تخصص هم همین اخلاقو داشتم، یادگیری یا ثبت نام در یک رشته ورزشی هم من همین حالتو داشتم. این حالتی بوده که مال الان من نیست، من همیشه این حالتو تو همه جا داشتم. یه شب دیگه تصمیم گرفتم آدم پر اطلاعات عمومی باشم، 12 تا کتاب آوردم کنار خودم گذاشتم، از هر کدوم یه خطم نخوندم بعد ولش کردم. من استاد کارهای نیمه تمام بودم. آیه علتی داره که استاد کارهای نیمه تمامم؟ چرا؟ به خاطر اینکه به من یاد ندادن بهای هر چیزی رو پرداخت کن، به من یاد ندادن به زمان بندی احترام بذار، به سیر تکاملی احترام بذار. اون جایی رو که بهم یاد دادن که این کارو بکن من دارم رعایت میکنم، ولی اون جایی رو که بهم گفتن که نه میتونی میشه مثلا چوت همه اگر 1 سال طول کشیده تو این مثلا زبان انگلیسیشون قوی بشه تو خیلی بچه گلی هستی، تو میتونی مثلا 10 روزه این کار بکنی. باید یه چیزی رو بگی که بشود. وقتی نمیشه میگم باز خود اینم بعضی میگن خب اگه باور کنی میشه. اگر باور کنی، باور کردیم مگه؟ ما اصلا ما دور و برمون دیدیم کسی 10 روزه مثلا آیلز و تافل بگیره؟ تا حالا بهمون گفتن؟ تا حالا بهمون نشون دادن؟ پس اونایی که بهمون نگفتن و نشون ندادن اون هم شده جزء باورامون که نمیشود. من میگم آره هر چیزی رو تو باور کنی اتفاق میفته، ولی تو میتونی باور کنی هر چیزی رو؟ ما همین نرمالش که حق الهیمونه که میخوایم به خودمون بفهمونیم که آقا برای من، برای استفاده کردن من از بارون که حق طبیعیمه که داره بارون میباره، اگر بخوام بارون رو سر و صورتم بره باید سقفو بزنم کنار. همون ببین بچه ها، همون کاری که الان ما فکر کنی همین الان داره بارون میاد، من تو دفتر کارم نشستم و دارم برای شما صحبت میکنم، الان بارون میاد، خیلی هم دلم بارون رو میخواد. یه را بیشتر این تمرینایی که این دورهی که من دارم برگزار میکنم صحبت از اینه، آقا میخوای بارون رو ببینی؟ بعد مثلا انقدر ما بارون رو ندیدیم به علت این سقفه که رو در رو بارون رو ندیدیم میگیم نه دیگه اصلا بارونی وجود نداره، تازه اگرم وجود داشته باشه به سمت خونه ما نمیاد. بعد من میگم بیا بریم بیرون از این محدوده، از این محدودیت بیا بریم بیرون. یه چیزی به نام سقف مانع رسیدن باران حق الهی تو به تو شده، همین. خیلی چیز عجیبی نیست، اینقدر پیچیدگی نداره. یه دوستی دیروز بیروز میگفت که یکی گفته که باید سکوت فلان کنی، نمیدونم مدیتیشن های 1 تا 15 اومده، که بابا این چیزا رو نمیخواد، من فقط بپذیرم اون باورهایی که برای من ایجاد شده دور تا دور من دیوارچینی شده، تمام حق الهی من پشت این دیوار هاست، حق منم هست. چیز عجیبی هم نیست، اصلا هیچ کدوم از این خرافات نیست که خدا برات نمیخواد، تو شانس نداری، تو اگر بخوای بابا به خدا هیچ کدوم از اینا نیست، والله هیچ کدوم از اینا نیست. بابا من تو زندگی خودم دارم تجربهش میکنم، هر جایی که بر هنوزم و هر جایی که بر خودم مانع ایجاد میکنم منطقی میپذیرم، پشت اون منطقه و مانع گیر میکنم، هر جایی که میگم نه کی گفته، حواسم که هست، آگاه که هستم، بیدار که هستم، میگم نه کی گفته اصلا اینجوریه، چرا برای فلانیشو بابا من روز اول اومدم گفتم اولین نفر تو این حوزه کیه، فلانیه، خب اون مگه چه کاری کرده من نکردم، بابا من نشستم یه ضرب و تقسیم علکی واسه خودم کردم، ولی خودم قبول که من قبول کردم. ببین اگر باور کنی و اون موضوع وارد زندگیت میشود، اگر باور کنی اون موضوع رو وارد زندگیت میشه، اگه باورش کنی، من باور کردم که من از اون بهتر میتونم نتیجه بگیرم. دنیا نگفت نه تو این چه حرف منطقیه، من قرار نیست دنیا رو متقاعد کنم، من قرار خودم متقاعد کنم. آقا همه حرفایی که من میزنم تو رو باید متقاعد کنه. برو ببین مقاومتی که وجود داره در کشورمونه، در سیاره زمینه، در خداست، در کائنات یا در توه. من نمیپذیرم، من قبول نمیکنم به این راحتی که همچه اتفاقی بیفته. پس اینها رو باید به عنوان یک اصل بپذیری، نه به عنوان یک تمرین. وقتی باورات عوض شده اینها رو به عنوان یک اصل میپذیری، نه به عنوان تمرین. خیلی این دوتا با هم فرق داره، که یه چیزی رو من دارم به عنوان اصل میپذیرم، نه واقعا اینجوریه. من بهت میگم اگر میخوای ببینی یه سری از باورات تغییر کردی یا نه، از این علائم برو نگاه کن ببین باور عوض شده. مثلا من در گذشته شروع تمرینام فکر میکردم 500 تا دشمن فرضی تو ذهنم داشتم، خدا نمیذاره، مردم نمیخوان، نمیدونم مانع، این فلان موضوع بدشانسیه، نمیدونم فلان، همه این موانع رفته کنار. من الان واقعا مدت خواست که اصلا دشمن فرضی توی ذهنم توجه ندارم، اصلا در موردش گفتگویی ندارم، چون اعتقادم اینه که زندگی منو خودم میسازم. اصلا اینجوری نیست که خدا به من زور بگه من میخوام اینوری برم، بگه نه تو بی خود کردی، تو باید اینوری بری. اصلا این شکلی نیست. باورامو در موردش عوض کردم و این باورایی که عوض کردم نتایج زندگیم رو داره تغییر میده. و مورد بعدی، من یه مورد دیگه هم بگم، یه چیزی رو بدون دوست عزیز من، اگر قرار نبود تو پولدار بشی، ثروتمند بشی، زندگیت عوض بشه، اگر قرار نبود، باور کن دو تا اتفاق نمی افتاد. یک، به خاطر مدارها تو محال بود وارد این فرکانس، وارد این مدار بشی، یعنی ما همدیگر ببینیم، اصلا به این سمت دنیا هدایتت کنه، اگر قرار نبود این اتفاق بیفته. یادمه یکی از دوستا اومد گفت وای من سرطان دارم، وای من اینجوری شدم اونجوری شدم، دکترها گفتم ببین اگر قرار بود مثلا یک سال و نیم گذشته بود از تمریناتش، بعد یه دفعه گفت وای من سرطان گرفتم، دکترها گفتن که این سرطان و اینا، گفتم من نه دکتر جراح هستم نه تخصص تو اون حوزه دارم، اما من به جرئت بهت میگم که تو سرطان نداری، تو هیچ چیزی هم نیست. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم به جان خودم من بهت قول شرف میدم تو میری دکتر، در نهایت با 2 تا دونه قرص مشکلت برطرف میشه. این یه چیز اینا اشتباه گفتن. گفت از کجا میدونی؟ مگه تو مثلا چه میدونم فالبینی، نمیدونم جادوگری؟ گفتم نه من قوانین رو میشناسم. از چه بابت؟ از بابت اینکه اگر قرار بود تو 1.5 سال پیش از خدا کمک خواستی برای ثروتمند شدن، به جهان پیام فرستادی، جهان به تو بازخورد داد، بعد تو رو برمیداره میاره مثلا 1 سال 1.5 سال تمرین کنی، باوراتو عوض کنی که بعد سرطان بگیری بمیری. من دنیایی رو که من باور کردم این شکلی نیست، خدایی رو که من باور کردم این شکلی نیست. بعد اون بنده خدایی که اومد با همدیگه رفتیم بیمارستان، بعد از چند بار آزمایشی که گرفتن گفتن نه شما یه ذره عفونت داشته بدنت، با این چند تا قرص شما اینا رو بخور برطرف میشه. کیست داشت؟ این بنده خدا. بعد میخندید و گریه میکرد، میگفت چجوری تو از کجا فهمیدی؟ گفتم از رو قانونا. از رو قانونا میشه همه چی رو متوجه شد، از روی قانونا میشه متوجه شد. من از خدا کمک نخواستم. یه جایی توی کتاب، فکر میکنم توی یکی از کتابهای مقدس، حالا نمیدونم دقیقا تو کدوم کتاب، میگه کدام پدریست که فرزندش از او ماهی بخواهد پدرش به او مار بدهد. یعنی داره در رابطه با خدا میگه، میگه آقا مثالی میاره براشون، میگه تالا شده یه بچه ای از پدرش ماهی بخواد، بعد پدره یه مار مثلا زهری رو به بچه بده که نیشش بزنه از بین بره. میگه بس چرا در مورد خدا اینجوری فکر میکنی؟ چجوری به من بگو، چجوری میشه که تو از خدا پول و ثروت و موفقیت را طلب میکنی، بعد خدا به تو سرطان میدهد، به تو ندادن میدهد، نشدن میدهد؟ همچی چیزی وجود نداره. اگر به این سمت اومدی، اینو زمانی که داری تو زندگی رویایی زندگی میکنی، به یاد این حرف من میفتی. این مطالب در این ویدیو ضبط میشه، در تاریخ میمونه و روزی خواهد رسید که دوباره اینو پلی میکنی، بعد میگی این آدم از کجا فهمید، این آدم از کجا میدونست همچی اتفاقی میفته. و من بهت میگم خودم چون تجربهش کردم. من امروز از روی یه سری علائم دارم میفهمم که آقا این به کجا میرسه، اون به کجا میرسه، این چجوری میشه، اون چجوری میشه. از روی قانونا هم چیز عجیب غریبی نیست. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت همجنس با همجنس پرواز. اگر من تو مدار تغییر هستم، مدام دارم رو خودم کار میکنم، رو به رشد هستم، اگر تو رو زیاد میبینم، تو منو زیاد میبینی، در یک مداریم. اگر داره برای من میشه، برای تو هم میشه، فقط من یه ذره زودتر از تو اومدم، تو یه ذره دیرتر از من اومدی، ولی جادمون یکیه. شاید من کیلومتر یک، من کیلومتر مثلا 20م، شما تو کیلومتر 2ی، تو کیلومتر 5ی، ولی تو یک جاده هستیم و جاده‌ای که داریم میریم هممون رو به دریا داریم حرکت میکنیم. اگر من برسم به دریا، شما هم یک کم دیگه ادامه بدی به اون دریا میرسید. چیز عجیبی نیست والا. یه مورد دیگه هم بهتون بگم. این مورد اینه که اگر قرار نبود نتیجه بگیری و پولدار بشی، به این سمت هدایت نمیشد. یعنی دنیا به این سمت هدایتت نمیکرد. دنیا بیکار نیست. جهان به من و تو پاسخ میده به آنچه که در تفکرمونه. چطوره که من به منفی ها فکر میکنم، بلافاصله به منفی من پاسخ میده، بعد من به مثبت فکر میکنم، به مثبت من پاسخ نمیده. چطور من به این فکر میکنم که من قشنگ یادمه یه روز یه خواسته ای داشتم، یه اتفاقایی برام افتاد، گفتم کاش کی فلانی نبودا، به خدا قسم به 10 روز نکشید فلانی از زندگی من رفت بیرون و این اتفاق افتاد و برای تو هم پیش اومده. یک چیزی رو واقعا خاصی برات اتفاق افتاده، حالا اون چیز بعدها خیلی به ضرر من شده، ولی خواسته من رو پاسخ داد. بعد چطوره که من میگم چی میشد من مثلا پولدار میشدم؟ خدایا چجوری میتونم پولدار شم؟ راهشو بلد نیستم، زورشو ندارم، پولشو ندارم، مشتم پر نیست، پشتم پر نیست، ولی میخوامش. و دنیا هدایتت میکنه به این سمت. این مورد اول. دوم مورد، حالا اون خواسته ای که در وجودت هست که تو اشتیاق داری برای ثروتمند شدن، برای موفق شدن، خود اون خواسته و اشتیاقرم خود خدا به شکل رویا در وجودت گذاشته. پس شک نکن، شک نکن. اگر زمانت داره صرف تمرین میشه، فقط اینا رو خواستم بگم که بدونی داری چی کار میکنی. این اتفاقا برات میفته. به والله قسم راز در ماندگاریه. هر کی خواست و موند رسید به رویاش. هر کی خواست و موند. من جز به یکی از اون آدم هایی بودم که هزاران بار در طی این 14 ماهی که از به صورت عروضی که به صورت جدی شروع کردم، صبح تا شب، شب تا صبح تمرین میکردم، خدا شاهده طی این 14 ماهی که از من گذشت نتایج بیرونی نگرفته بودم، ولی با تمام وجودم تمرین میکردم. بارها و بارها هم تو این 14 ماه شک کردم. داشتم یه ویدیوی از آقای علی اکبری میدیدم، بوکسور قهرمان ایرانیمون، بعد داشت باش مصاحبه میکرد، میگفت تو این مسیر شده بود که شک کنی، خسته بشی؟ گفت روزی 1000 بار، هزاران بار من شک میکردم. میگفت میرفتم یه روز توی رینگ کتک میخوردم، بعد زخمی زیلی میشدم، میرفتم شبش به خودم قول میدادم آقا کلن دیگه قید این داستانو میزنم، از فردا میرم دنبال یه حرفه دیگه، دنبال یه حوزه دیگه. بعد میگفت صبح که بلند میشدم دوباره عوض میشدم، دوباره ادامه میدادم. میگفت بارها بارها به خودم قول دادم، گفتم آقا دیگه انجامش نمیدم، دیگه ولش کن. برای منم در طی این 14 ماه بارها بارها اتفاق افتاد. خب بیرون ریزی داشتم، بالاخره باورهای جدید اومده بودن، باورهای قبلی با اینا تو جنگ بودن، نمیخواستم. آقا من منطقم قبلا چیز دیگه ای بود، حالا یه منطق دیگه ای پیدا کرده بودم، اینا با هم دیگه درگیر شده بودن، اصلا یه بلوشه‌ای به وجود اومده بود. طبیعت تغییر در ابتدا دگرگونی، استراب، ترس، گیجی، اینا ناامنی، اینا هست. چرا؟ چون تو از منطقه امنت اومدی بیرون، همه چیزها برات جدید و ناآشناس که بهشون اعتقادی هم نداری. اگر داری تمرین میکنی به خاطر این نیست که به این راه خیلی اعتقاد داری، به خاطر اینکه به راه قبلی ایمان داری، با اون شخصیت، با اون روش ها بری به همون جای قبلی میرسی به همین راحتی. و من مورد دیگرم که میخوام بهتون بگم اینه که من دوستان این یه تیکه رو خواهش میکنم گوش کنید. برای دوستایی که میخوان خوششانسی رو میخوان تجربه کنن، یعنی ببیننش عملا تو زندگیشون، ببینن خدا رو، محبتش و عشقش و فراوانیش و بخشندگیش و مهربانیش و نعمتاش رو میخوان تو زندگیشون تجربه کنن. من این دلنوشته های خودمه که گفتم بیام با شما در میون بذارم. من خوششانسی و خدا رو و درآمد و ارتباط های خوب و بعد از این که باور کردم دیدم و دارم میبینم. بعد از این که باور کردم، من الان صحبت از این میکنم، خدا انقدر هوای منو دوست و من یه چیز بهتون بگم، همین امروز من یه اتفاق خیلی جالبی رو تجربه کردم که گفتم به شما هم بگم. این اتفاق این بود، وقتی ماشینم رو تو یه جایی پارک کردم، از قبل‌ترها، یعنی از یکم پیش، یه ماشین رو اگه یه جایی پارک می‌کردم، مثلا بعضی دوستان حالا دور و بریا می‌گفتن ماشین تو اونجا نذار، اونجا خطرناکه، این ماشین رو اینجوری می‌کنم اونجوری می‌کنم، بعد می‌گفتم نه آقا این ماشین مال من نیست، مال خداست. چون از روزی که از سال 97 که من دستم آوردم بالا جلوی خدا گفتم تسلیمم، آنچه که من بودم این شد که به وجود اومد، که با خاک یکسان شدم. از اینجا به بعد من از اون روز مردم، من از اون روز فوت کردم. از اون روز به این ور هر آنچه که در زندگی من داره رخ میده، هر چی ها، چه مالی، چه روابط، چه هر چی که داره اتفاق میفته، همه اینا ساخت خدا، ساخت من نیست، مال خداست، مال من نیست. چون من اون روز تموم شدم، من اون روز دیگه هیچی واسم نموند. من توی کاغذ آچار بزرگ نوشتم تمام من کنم های خودم را که با هم دیگه رصد کردم، دیدم که به این نقطه رسیدم. این نقطه یعنی همون ویرانیه. گفتم قول میدم اگر 1% زندگیم تغییر کرد و از این وضعیت نجات پیدا کردم، قول شرف میدم هیچ وقت فراموش نکنم من 97 مردم. من از نظر ذهنی مردم، از نظر روحی دوباره متولد شدم. و این تولد رو گفتم من هم خودم هم دوروبریام، انگاری من هم من خودم و هم دوروبریام منو انداختنم بیرون. یه روزی دیدم این صحنه رو که خدا از بیرون، از لای بدترین ها منو کشید بیرون، تمیزم کرد، گفت اینو نمیخواد، فکر میکنین فایده ای نداره، من ورش میدارم برای خودم، ببینی چجوری رشدش میدم. از اون روز به این ور دیگه هر چیزی که به زندگیم وارد میشد، من واقعی، نه علکی، نه حرفی، واقعی میگفتم این مال من نیست، مال خداست. حتی خیلی از دوستان اومدن گفتن آقا دستتون درد نکنه که اون تخفیف رو گذاشتی، گفت آقا این مال من نیست، مال اونه، ما با هم حساب دفتری داریم و از من تشکر نکنه، مال اونه، مال من نیست، اصلا کل خود منم، مال اون، من از بین مردگان دوباره زنده شدم، پس مال من نیست، مال اونه. بعد خیلی جالبه، همین امروز من ماشینم رو بردم گذاشتم توی محله‌ای که توی اون محله یه جای باشگاه میرم، توی اون باشگاهه اون بنده خدایی که اون پشت میشه مثلا کارا رو انجام میده، به من، بر من توضیح داد، گفت آقا اینجا حواستون باشه ماشیناتونو میذارید، حالا منطقه خیلی خوبی هم هست، ولی چون خیلی خلوته گفت چندین بار دزد اومده اینجا، ماشین اکثر بچه‌ها رو خالی کرده و اینجوری شده اونجوری شده. بعد من ماشین رو دوباره همونجا گذاشتم و همیشه میذاشتم و میومدم تو باشگاه. امروز خیلی جالبه، همزمان که کنار ماشین بودم پیاده شدم ساکمو برداشتم برم توی باشگاه، یه تلفن مهمی بهم شد، داشتم صحبت میکردم مثلا حواسم نبود، یادم نبود، سویچ همینجوری گذاشته بودم رو ماشین رفته بودم. بعد وقتی که رفتم باشگاه میخواستم برگردم، تو ساکم تو جیبم نگاه کردم که طبق عادت باید سویچ باشه، دیدم نیست. اولین فکری که تو ذهنم اومد گفتم آها من فکر کنم سویچ گذاشتم تو ماشین. یه لحظه اون باورهای قدیمی، حالا بهش میگن شیطان، اون شیطانه به من گفتش که ماشین تو بردن چون سویچ روش بوده، فقط کافی استارت بزنن و ببرن. اومدم از دور از باشگاه بیرون یه نگاه کردم ماشین سر جاشه. شما فکر کنید اون ماشین با سویچ روش خیلی حاضر و آماده توی ماشین، طرف فقط باید میشست و میرفت. بعد که اومدم تو ماشین نشست اصلا نگفتم وای خدایا شکرت، نه من باور داشتم این ماشین مال من نیست، من باور دارم این لباسم مال من نیست، من باور دارم این ساعت مال من نیست، من باور دارم این جایگاه مال من نیست. من اگر میخواد رون علائمی که گفتم، گفتم از رفتارات از احساساتت میشه فهمید که باور دوست شدی یا نه. من شبا آخر شبا نصف شب یه موقع میرم کامنت ها توی اینستاگرام میخونم، اون کامنت هایی که گذاشتن، یکی میگه استاد دستت درد کنه تو زندگی دوباره به مثلا همینجوری اشکم میاد، میگم آه چرا اینا نمیدونن من نیستم، اونه مال اونه، اون انجام میده. اگر انرژی خوبی گرفتی مال اون، اگر انرژی بدی گرفتی واقعا مال منه. اگر حس خوبی گرفتی، اگر احساس عشق امید آزادی در تو شکل گرفت، مال اونه، مال اونه، من این کاره نیستم. چرا حالا اشکم در میاد؟ به خاطر اینکه من تا قبل 97 خودم رو میشناسم، من میدونم که من این کارا رو نکردم، من میدونم که اصلا این کارا از من بر نمیومد، من ایمان دارم که اصلا من، پس طرف میاد میگه از ایتالیا بر من، از آلمان، از هلند، از همه کشور برای من پیام میفرسته، تو زندگی منو دیگه، با من زندگی خودم تو در و دیوار بوده، چجوری میتونم زندگی تو رو عوض کنم؟ وقتی اون داره از من تشکر میکنه، میگم خدای تو میای کارو انجام میدی، میری اون پشت قایم میشی، همه منو میبینن، فکر میکنن کار کار منه، کار کار تو. این آویزه گوشم شده، من اینو باور کردم که من نیستم اونه، من اینو باور کردم با تمام قلبم، باور کردم که اونه. پس اگر من امروز رد پای خدا رو مثل امروز توی ماشین میبینم که ماشین سر جاش، 2-3 ساعت تمام اونجا ماشین با سویچ روش، جایی که این همه آدم تاکید داشته این کوچه، اصلا تو این کوچه نذارید، برید تو خیابون اصلی بذارید، بعد من میام ببینم همونجاست، اگر رد پای خدا رو در آنجا میبینم، بعد مثلا یه دفعه جیغ نمیزنم، میگم آره دیگه باورش رو اول ساختم. مثل میمونید که الان مثلا من این باوره رو زحمت نکشیده بودم نساخته بودم، الان ببینید چند تا من لایف در مورد خدا گذاشتم، من 100 برابر اون رو کاغذ نوشتم، هر شب وقت گذاشتم، زاویه دیدم و عوض کردم در مورد خدا، نگاه هم رو تغییر دادم، حالا الان دارم از نتایجش استفاده میکنم. بعد این بیانصافی یه نفر، هیچ کدوم از این بابا من 20-30 تا خدا شاهده، 20-30 تا دفتر سررسید بزرگ رو پر کردم، اینقدر نوشتم، ریز ریز می نوشتم، خب وقت گذاشتم، زمان گذاشتم. اون موقعی که بقیه داشتن دنبال عشق و حالشون بودن و مهمونیشون و تفریح و فلان و بیسار، من داشتم این کارا رو میکردم. بعد الان میبینم مثلا هفته پیش یه جمعی بود چند تا دوستم، ذهن من میگه آخه این چرا اینجوریه، دوست منه مثلا، گفتم آقا اون کاری که من کردم، همون موقع به اونم گفتم تو هم بیا انجام بده، اون انجام نداد، اون به من خندید، اون به تعویق انداخت، اون جدی نگرفت، من جدی گرفتم، من باور کردم، من با تمام وجودم باور کردم، باور کردم که همه بلاهایی که تو زندگیم داره وارد زندگی میشه از باورهام داره وارد میشه، و اگر نقطه مقابلش رو باور کنم، باور درستی رو بذارم، تمام برکتها وارد زندگی میشه. به خدا قسم یه وقتی احساس میکنم من تو تهران زندگی نمیکنم، من انگار تو یه سیاره دیگه ای هستم. هر آدم میرم قهوه بگیرم قهوه بخورم، میبینم طرف داره ناله میکنه، میرم اون ور میبینم اون یکی داره کاسبیش ناله میکنه، میرم اون ور بعد من میگم خدایا اینا رو چرا من نمیبینم؟ پس من چرا هرچی میبینم آدمای خوب، اتفاقای خوب، شرایطی که همش رو به برکت، هر روز خبرهای خوب، هر روز اتفاقای خوب، آدما دور و بر دارن به کمک میکنن، به خدا یه کسایی میشتم پشت سر دارن فلان کارا رو برام انجام میدن، خدا شاهده اصلا من هیچ گونه اقدامی براشون نمیکنم. همون لحظه ای که میشتم فلانی داره پشت سر این کار خوبو برات انجام میده، خدا شاهده خدا رو میبینم که داره به اون میندازه تو دل اون، میگه این کارو کن. حالا به اون یکی میگه یکی یه روزی میگه یه روزی به یه جایی میرسی که احساس کنی خدا کل کاراشو گذاشته کنار و فقط داره برای تو کار انجام میده. بعد من اینقدر ذوق کردم این جمله رو شنیدم، گفتم یعنی میشه برای من اینجوری بشه؟ والله قسم امروز خیلی از لحظه ها رو میبینم که احساس کنم خدا کل کار زندگیشو ول کرده داره برای من کار انجام میده. این خدا برای همه این گونه است. اما آیا همه این حرف را قبول کردن که بعد تجربهش کنن، بعد ببیننش؟ تا چیزی رو باور نکنی نمیتونی ببینیش. پس اگر من امروز من خوششانسی رو میبینم، مثل این داستان این ماشین امروز من، رو میشه اسمش رو بذاری خوششانسی، میشه بذاری خوششانسی دیگه. من اگر این خوششانسی رو دارم میبینم، به خاطر اینه که قبلش باورها رو ساختم. من یه اتفاقی افتاد به یه بنده خدای چند روز پیش، گفته آقا بیا یه ملکی رو بگیریم. بعد این بنده خدا گفتش که باشه و فلان و بسار. بعد یکی به من زنگ زد گفت الان اوضاع راکته، مثلا هی داره ریزش میکنه، نگیر و فلان. خدا شاهده همین امروز اون آدم به من زنگ زد گفت به نظر من یه 10 روز دست نگه داری. بعد من یه دفعه نگاه کردم گفتم باشه، یعنی من درخواستم این بودم، خواستم به این آدمه اینو بگم، ولی اون آدمه خودش به من زنگ زد. اسم اینو میخوایم بذاریم شانس؟ باشه میذاریم شانس. اما اگر شانس وارد زندگی من شده، دلیل این که شانس وارد زندگیم شده، من قبلش باورش رو ساختم. شما میخوای یه چیزی رو ببینی، شما میخوای خوشبختی رو ببینی، ولی باوری در رابطه باهاش رو هنوز نساختی، یا باورهای برعکسی که نسبت به خوششانسی هست رو هنوز بر نداشتی. من میگم من الان اینجا نشستم میخوام بارون بیاد رو سر و صورتم، آقا نم نم بارون میخوام اصلا کیف کنم. من در صورتی میتونم اینو تجربه کنم که این سقفو بردارم، نمیشه که رو اون سقف بارون بیاد با سقف برخورد میکنه. هر آنچه که به عنوان نعمت، ثروت، فرصت، نمیدونم همه لطفهای خداوند که حق الهی من تو هست، هست. همونطور که برای بیشترین افرادی که تو فکر میکنی اینا دیگه آخرش هستن، به والله به همون اندازه واسه من تو هم هست. اگر نمیبینیمش به خاطر این نیست که نیست، فقط به خاطر اینه که بین من و اون نعمت ها یک حائلی وجود داره، یک سقفی وجود داره، یک مانعی وجود داره. تا این سقف شکسته نشه تو اون چیزها رو نمیبینی. اما لازم نیست حتما بری اون ور سقف تا ببینی. به منی که این سقف رو رد کردم، به من نوعی و امثال من نگاه کن و بیا. من این جمله آخرم بگم، یه دوستی بود ازش من اصلا پولی نمیگرفتم، داشتم بهش کمک میکردم، بعد میگفت من یه چیزی بگم، من باور نمیکنم که تو واقعا، ذهن من به من میگه نه این چرا میخوا. بعد گفت خودم جوابشو دادم که آقا این واقعا این نه از من پولی گرفته، نه منافعی داره واسش، چرا انقدر داره دست و پا میزنه که زندگی من عوض بشه؟ گفتم نگاه کن ذهنه برای که تغییر نکنه دیگه من هیچ منافعی نداشتم. بعد به من گفت چرا میخوای به من کمک کنی؟ گفتم من مثل کسی میمونم که از تاریکی اومده بیرون و میخواد نوید روشنایی رو به بقیه بده، چون من میدونم تو هم مثل من داری دست و پا میزنی، میخوای زندگیت عوض بشه، یه چیزایی رو ببینی. حالا من بدم بگم تهش چی نیستا، یعنی ببینی پول و ماشین و خونه و همه اینا رو ببینی، به خدا تهش خیلی خوبه داشته باشی، ولی اونی نیست که ما برامون بزرگ نمایش کردن. اما باید ببینی، تا نبینی نمیتونی ازش رد بشی. و میخوام بهت بگم باید باور کنی بعد ملاقاتش کنی. مورد بعدی اینه که برای ثروتمند شدن لازم است حتما چه ساعتی در شب بخوابم و صبح بیدار شوم و به چه مدت باید این روش رو ادامه بدم. من یه چیزی بهتون بگم، خیلی از مواقعی که اول اینو بهتون بگم، اول اینکه صبح به موقع بیدارشید، زود بیدارشید، شب به موقع بخوابید، از هر جهتی خیلی عالیه، ولی فکر نکنید که این اصل است برای ثروتمند شدن. من یادمه وقتی میرفتم مثلا میخواستم نتیجه نمیگرفتم، بعد میومدم ناله میکردم، مثلا میگفتم فلانی حالا مثلا مادر پدر خواهر چرا برای من نمیشه، میگفتن آقا تو شب مثلا 2 شب میخوابی، سر شب بخواب، بعد 6 صبح، فقط 6 صبح، یعنی روزی رو خدا 6 صبح پخش میکنه. بعد من میومدم میدیدم که من واقعا این کارم میکردم، این که نوشتم اینجا به چه مدت باید این روش ادامه داده بشه، من مدت ها میبینی 6 صبح بلند میشدم ولی تو درآمدم هیچ تغییری به وجود نمیومد. چرا انسان شک میکنه؟ من میگه مثلا خدا تو یه شرط گذاشته بودی صبح زود بلند شیم، ما صبح زودم بلند شدیم، پس چرا برای ما نشد ولی برای اون یکی شد؟ بعدها که من اومدم با این متد با این روش آشنا شدم، متوجه شدم که آقا اصلا اینجوری نیست. یادمه یه دوستی رو داشتم که کسی بود که حالا درآمد خیلی خوبی داشت، بهش گفتم آقا باید صبح زود بلند شیم. گفت کی گفته این حرفو؟ گفتم آقا میگن روزی رو خدا صبح زود پخش میکنه. گفت خب من ساعت 1 ظهر بلند میشم میام در مغازم ولی درآمدم از تمام کارمندایی که تو ایران هستن بیشتره. گفتم اه گاره، کی گفته؟ روزی رو اون این جمله رو به من یاد داد، گفت روزی رو اون موقعی که من از خواب بیدارشم خدا پخش میکنه. گفتم این به خاطر این نیست که از این جمله بخوایم استفاده کنیم برای اینکه بخوابیم تا لنگ زور یا اینکه شبا دیر وقت بخوابیم. من میخوام بگم اون سر جای خودش برای خودش بسیار مفیده، ولی اینکه فکر کنی حتما صبح زوده، نه اصلا اینجوری نیست. چون این تفکریه که ماها ساختیم رو زمین، این اصلا چیزی نیستش که کائنات مقرر کرده باشه بگه صبح زود هر کی. چون برید نگاه کنید ببین من میگه یه حرفی رو میزنم بابتش منطق دارم. الان شما آدمای ثروتمندی رو میشناسید که ساعت 11 از خواب بلند میشن، بعد درآمدشون درآمد یه روزشون اندازه 10 ساله کارمنده. بعد کارمندایی رو میشناسید که همه مثلا 6 صبح بلند میشن، بعد روزی رو خدا صبح زود پخش میکنه. و اون موقع آیا اون کارمنده از خدا دلخور نمیشن بگن خدا ما زودتر از اون بیدار شدیم اومدیم، پس چرا برای ما کم دادیم؟ و باور ربط داره اصلا به صبح زود یا لنگ زور یا غیر اون اصلا هیچ ربطی نداره. خوبه که آدم صبح زود بلند شه، ولی اگر صبح، یعنی اینجوری نیست که اگر یکی صبح زود بلند نشود دیگه روزی نداره، چون عملا ما داریم میبینیم اونایی که درآمدهای بیشتری دارن صبح زودی نیستن اکثرشون. حالا یه سری هم مثلا عادت دارن، مثلا بازاریه خیلی هم پول در میاره ولی صبح زود میره. بعد میری با اون مصاحبه میکنه میگی چرا؟ میگی چون صبح زود. ولی اون کسی که سر ظهر از خواب اصلا بلند میشه، درآمدش ولی خیلی بیشتر از تمام کارمنداست، اون وجود اون آدم داره نشون میده که نه اصلا این یه اصل نیست که تو بخوای اینو باور کنی. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است چقدر اطلاعات عمومی داشته باشم. برای ثروتمند شدن بعضیا فکر میکنن که باید اطلاعات عمومی خیلی بالایی داشته باشی. نقطه مقابل این موضوع رو برید نگاه کنید، چند تا آدم ثروتمند میشناسید که اصلا اطلاعات عمومی ندارن؟ یعنی من ثروتمند میشناسم که حتی چون میدونه که خیلی کم میدونه زیاد تو محافل صحبتم نمیکنه. وقتی هم که میخواد شما دیدید، قطعا دیدید کسی که از شما وضعش یه ذره بهتره هستن. تو بیان بعضی از اصطلاحات مشکل دارم، یعنی مثلا یه اصطلاحی رو میگه بعد بچهش بهش میگه بابا درستش اینه، یا مثلا شما که تو اون جمع نشستید میخندید میگید این جمله اصلا اشتباهه. اطلاعات عمومی بماند دیگه، من میگم بیان یه جمله ساده روزمره که استفاده میکنیم رو اشتباه اصطلاحش رو بیان میکنه، یعنی یه چیزی رو فقط شنیده حتی نرفته بخونه، حتی نوشتاریش هم بلد نیست چجوری نوشته میشه. من آدمی رو میشناسم که بستگان خود ماست، شما جدول اطلاعات عمومی لازم داره کسی که میخواد جدول حل کنه. من یکی بستگان نزدیک خودم میشناسم که این جدول، مخصوصا یکی جدولای خیلی سخته، جدول کیهانه، روزنامه کیهان، جدولش خیلی سخته. این میخواد این جدول رو حل کنه، باور کنید تو چند دقیقه همه اینا رو تون 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 می‌نویسه ولی پول داره. پس وجود این آدم و امثال این آدم نشون میده که برای ثروتمند شدن لزوماً این شکلی نیست که باید اطلاعات عمومی بالایی داشته باشی. خوبه که اطلاعات عمومی بالایی داشته باشی چون خیلی مفیده، خیلی خوبه باعث میشه ارتباطات اجتماعی بهتر بشه، ولی برای پولدار شدن این اصل نیست. حالا من چرا اینا رو دارم دونه به دونه هی بهتون میگم؟ به خاطر اینکه بدونی از اینجایی که ببین الان ما نزدیک 99 تا مورد رو داریم میگیم، 99 تا مورد از عوامل بیرونی که قبلا گفتن این باید باشه، این باید باشه، این باید باشه، شما یه نگاه میکنی ببینی از این 99 تا مورد کلا 2 تا موردش رو داری، بقیهش رو نداری، همونجا خودت تایید میکنی که آقا نه دیگه بر من نمیشه، من حق پولدار شدن رو ندارم با این فضایی که من دارم دیگه نمیشه. یا خیلی میگن آقا ما از کجا شروع کنیم، آخه با این امکانات برای من که دیگه نمیشه، واسه من که دیره، واسه من که اون فضا و بستر فراهم نیست، برای من نمیشه، ما که دیگه از ما گذشته. من دونه به دونه همه این موارد رو گفتم. دوست عزیز من، اگر هزار بار این چند تا پک این چند تا جلسه ای که برای این ماه برگزار شد، اگر هزار بار پشت سر هم اینا رو گوش کنی، 2000 بار، 3000 بار، تا زمانی که گفتم اون اول صحبتام تو یک ساعت اول صحبت کردم، گفتم دوست عزیزم اگر باورت عوض شده از روی این علائم میتونی بفهم باورت عوض شده، اگر چند هزار بار اینا رو گوش کنی و اینا در تو دانلود بشه، دیگه هیچ مورد بیرونی نمیتونه در انتخاب رویات، در انتخاب هدفت، در انتخاب خواستت اثری بذاره، دیگه هیچی نمیتونه، چون تو دیگه میگی هیچ عاملی مؤثر نیست جز باورهای من، جز انتخابهای من، من چیزی را میخواهم میگویم بشود و میشود، چون دیگه هیچ عاملی نمیتونه مانع بشه. همه اینا باور بود، همه اینایی که من توی مواردی که گفتم و بعد از این میگم، همه اینا باوره. چرا برام کار میکنه؟ چون من قبلا قبولش کردم، مثل صحبتی که گفتم من الان مهربونی خدا رو میبینم. چرا میبینم؟ چون من قبلش وقت گذاشتم، باور کردم که خدا مهربانیست و تو زندگی من همش میخواد نعمت و برکت بده، پس من دارم میبینمش. پس اگر این موارد رو میبینی هنوز، به خاطر اینه که باوری غیر از اینها رو داشتی. اگر اینها رو باور کنی، من بهت قول شرف میدم که این چیزها رو تو زندگیت میبینی. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است از دولت و کشور حتما چه حمایت ها و چه امکانات و موقعیت هایی را دریافت کرده باشیم. هیچ. مثال نقضش اینه که برید آدم های موفقی رو ببینید که فقط مثلا صدا سیما آخرش که این آدم موفق شده، ثروتمند شده، آوردن معرفیش کردن به عنوان یه فردی که کارآفرین بوده، بعد همونجا هم باش مصاحبه کردن، گفته آقا من نه تحصیلاتی گرفتم، نه وام گرفتم، نه مثلا کمک خاصی بهم شده، من از یه نقطه شروع کردم، رشد کردم، موفق شدم. برید نگاه کنید، ببینید تو بازار خیلی از اون آدمایی که موفق هستن کاری ندارن، که مثلا نه دولت با اونا کاری داره، نه اونا با دولت کار دارن، داره کارشو میکنه، بازاریه، داره کاسبی میکنه و به یه درآمد خیلی بالایی رسیده. اینو میگم بابت اینکه بعضیا فکر میکنن حتما باید دولت یه حمایت ویژه‌ای ازش بکنه، حتما باید بیاره وام بهش بده، حتما باید یه سری کارا رو بکنه، یه سری رانتا وجود داشته باشه. اصلا اینجوری نیست، چون وجود ثروتمندان بسیاری چه در تهران چه در شهرستانهای کشور خودمون داره نشون میده که آقا کسی که پولدار شده، خیلی ها پولدار شدن، فقط داره مالیاتش رو پرداخت میکنه، یعنی کل ارتباطش با دولت، با کشور اینه که مالیاتش رو ماهانه پرداخت میکنه، ولی داره کارش رو خودش مدیریت میکنه، میبره جلو، نه این مزاحم دولته، نه دولت مزاحم اینه، دارن زندگیشون رو میکنن. پس اینا هیچ کدوم عامل نیست، ولی برای بعضیا تو بعضی خانواده ها میگن اگر میخوای وضعیت خوب بشه حتما باید بری تو کارهای دولتی، حتما باید بری شهرداری، حتما باید بری فلان جا. در صورت که مثال نقضش این همه بازاری که تو شهرداری نیستن پول دارن، نشون میده که این حرف یه باوره، یه باوریه که تا نپذیریش اصلا برات کار نمیکنه. برای ثروتمند شدن لازم است قول و تعهد چه کسانی را قبلش ازشون گرفته باشیم. مثلا بعضی فکر میکنن حتما باید یه سری قول بدن، تعهد بدن، به من دست بدن یا علی بگن تا بعد من بیام شروع کنم که ثروتمند بشم. من همیشه این مثاله میاد تو ذهنم، میگم یه آدمی که اومده یه جایی، مثلا یه مغازه‌ای رو دیدید شما قبلا خیاطی بوده، حالا این آدمه مغازه خیاطی رو جمع کرده، اومده مثلا صاحب مغازه اجاره داده بود به یه خیاط، حالا اون مغازه رو یه نفر دیگه، یه آدم دیگه اومده مثلا اجاره کرده برای فست فود. این آدم، دوستان خوب اینو گوش کن، این آدمه اولش اومده مغازه رو اجاره کرده، پول پیش داده، مغازه رو تمیز کرده، ویترین زده، یخچال گرفته، انواع و اقسام لوازمی که لازمه برای کارش رو گرفته، کارمند گرفته، آشپز گرفته، نمیدونم همه این کارا رو کرده، هنوز با یه دونه. یعنی اینجوری نبوده که اول بیاد تو خیابون آدمایی که رد میشن و بهشون بگه آقا میشه بی زحمت شما این برگر رو امضا کنید، قول بدید که من این مغازه رو زدم شما بیاید خرید کنید. اینجوری نبوده، کسی بهش قول نداده، اومده مغازه رو زده، با باوری که داشته نتیجه گرفته. حالا نتیجه کم یا نتیجه زیاد بستگی به باوری که داشته داره، و این هیچ ربطی به این نداره که کسی حتما باید تضمینی بده، اصلا تضمینی نیست. من همیشه این مثال میاد سراغ ذهنم، یه نفر چه باور جالب داشت، گفتم یه نفر تایی یه کوچه بنبستی که هیچ ترددی نمیشد رفته و یه مغازه زده بود، بعد یکی اومد بهش گفت، در مغازش بهش خندید، گفت مرد حسابی توی یه کوچه بنبستی که هیچ ترددی نمیشه تو چجوری اومد اینجا مغازه زدی؟ کسی نمیاد اینجا از تو چیزی بگیره که. گفت اگر یه نفر، دیم باور این آدم رو نگاه کن، گفت اگر یه نفر بره توی کوچه بنبستی توی جای خیلی دور افتاده ای زندگی کنه، قایم بشه، روزی که فرشته مرگ میخواد بیاد ببرتش اونجا نمیره پیداش کنه؟ میره پیداش میکنه میبرتش دیگه. چطوره که فرشته مرگ میتونه اونو اونجا پیدا کنه ولی فرشته رزق و روزی نمیتونه منو تا این کوچه بنبست پیدا کنه؟ میتونه پیدا کنه. به خاطر همینم رونق زیادی داشت مغازش همیشه حالا که چگونگیشو دنیا درست میکرد. اون آدم چون باورش بهش ازش حمایت میکرد، چون باورش بهش حس قلبی و اطمینان میداد، این آدمه نگران نبود و باستاب این نگران نبودنه چیزی بود که جهان بهش انعکاس میداد. برای ثروتمند شدن لازم است چه میزان زبل و زبر و زرنگ و فرز باشین. خیلی جا شما شنیدید گفتن نگاه کن شاگرد فلانی رو چه زبر و زرنگه، این انقدر زبر و زرنگ بود رفت ببین به کجا رسید. بعد ما از همونجا باور کردیم که اگه قراره من به ثروت برسم، به موفقیت برسم، به رشد برسم، من باید خیلی زبر و زرنگ باشم. آقا کی گفته؟ من چند تا شاگرد بهتون نشون بدم که خیلی زبر و زرنگ بودن. من مثال زدم دفعه قبلی در مورد ماشین خودم که اون دو نفری که نمایشگاهی بودن اومدن، اونا زبر و زرنگ بودن، من هیچی نمیدونستم، ولی رشدی که من کردم، انتخاب من کرد، از 100 پله 200 پله از رشدی که اونا ماشین منو خریدن، من ماشین اونا رو خریدم، ماشین من چند صد برابر رشد کرد، ماشین اونا کلن یه برابرم رشدن، یعنی دو برابر نشد. به زبر و زرنگی نیست. هر وقت کسی از این به بعد چیزی رو به شما گفت، قبل از قبول کردنش یه لحظه وایسید ببینید آیا مثال نقض این چیزی که داره گفته میشه رو دارید میبینید، وجود داره؟ یعنی اگر همون لحظه هم نتونستی متوجه بشی، 24 ساعت به خودت فرصت بده، برو تحقیق و بررسی کن که آقا یه نفر میگه که هر کی میخواد پول دار بشه باید زبر و زرنگ باشه، وایسا نگاه کن ببین آدم زبر و زرنگ میشناسی که بی پوله؟ بعد آدم برعکس زبر و زرنگ رو میشناسی که پول دار شده؟ اصلا زبر و زرنگ هم نیست، خیلی هم تنبله. من به خدا قسم من هر کدوم از این موارد تو فامیلمون دارم. یه جایی گفتن اگر میخوای خیلی آدم پولداری بشی باید خیلی گرگ باشی. با به خدا من برعکس گرگ چی میشه تو اصطلاحات ما؟ من آدمی دیدم که غیر گرگه ولی به خدا خیلی پول داره، خیلی پولدارتر از اون آدمایی که گرگن. بعد جالبه خیلی از اون گرگا رو میدیدم که مثلا همیشه هشتشون گرای نوشون بود، اصطلاحا تو کلمات همه رو زده بودن اما در نتیجه نبود. همش هم وعده میدادن از این که حالا یه جایی یه کارهایی میخوام بکنم، اینا بذار اینجوری بشه اونجوری بشه. من 500 ساله که میبینی هنوز داره در مورد آینده مجهول صحبت میکنه، در صورتی که دنیا به این چیزی که الان هستی پاسخ میده. الان کی هستی؟ الان همون آدمی هستی که باورهات، یعنی اگر کسی اومد به شما گفت آقا من باورام در مورد موضوع مالی عالی عالیه، به نتایجش نگاه کن، به عدد مالی که تو زندگیش میاد نگاه کن، به میزان پولی که داره نگاه کن، به حرفاش نگاه نکن، به حرفاش نگاه نکن. اگه یکی گو آقا من خیلی باورم در مورد رابطه عالی عالیه، بعد میبینی که اصلا هیچ کس دور و بر زندگیش نیست، با هیچ کس نه باهاش حال میکنه نه این با کسی حال میکنه، هیچ رفت و آمدی هم نداره، این باور عاطفی و نمیدونم ارتباط اجتماعی و اینا درست نیست دیگه. اگه درست باشه بابا یکی دیروز پیروز به من میگفتش که یه نفر خیلی عزت نفس بالایی داره، گفتم چه جوری؟ گفت هر جا میرسید همش از خودش تعریف میکرد، بقیه رو سرکوب میکرد، بقیه رو سرزنش میکرد. اصلا نداریم آدمی که عزت نفس بالایی داره، احساس عشق در وجودشه، آدمی که احساس عشق در وجودشه عشق ازش لبریز میشه، نه تنفر، نه تخریب دیگری. کسی که داره یکی دیگر را تخریب میکنه ولی خودش رو تعریف میکنه، این آدم عقده‌ایه، این آدم عزت نفس نداره، این آدم یه فرمول یاد گرفته، با پایین کشیدن دیگران خودم رو میبرم بالا. اما آدمی که عزت نفس داره نه کسی رو از خودش سرتر میبینه، نه کسی رو از خودش کمتر میبینه، هیچ کسی رو، یعنی در مقایسه با اونی که واقعا کارتون خوابه خودش رو خیلی بالاتر نمیبینه، در مقایسه با اونی که بیل گیتس مثلا ثروتمنده خودش رو پایینتر نمیبینه. این آدمی که عزت نفس داره نه به اون پایینیه بی احترامی میکنه، نه به اون بالاییه بی احترامی میکنه، چون به خودش بی احترامی نمیکنه. آدمی که به تو بی احترامی میکنه آدمیه که همون بی احترامی رو در رابطه با خودش هم داره، اون عقده هاش رو داره تلافی میکنه، اون احساس حقارتش رو داره تلافی میکنه. بریم سراغ مورد بعدی. برای ثروتمند شدن لازم است به چه اندازه گرگ باشیم، که اینم توضیح دادم اصلا لازم نیست گرگ باشی، الان رو خودت فشار نیاری بگی من باید خیلی گرگ باشم، با به خدا لازم نیست. من یکی از موردهایی که توضیح دادم گفتم آقا، که ویدیوش هم فکر میکنم توی اینستاگرام گذاشتیم، که آقا من اگر قرار بر این باشه که مثلا استعدادی که من دارم به اندازه یه که منو به رویام برسونه، یعنی خدا قبلش یه رویا به من داد، دید این استعداد با این رویا هم خونی داره، با همین استعداد شما میتونی، شما چقدر زرنگ هستید، میزان زرنگی شما اگر 100 نیست 5، مطمئن باش همین اندازه کافیه، همین اندازه کافیه. شما باید اینی که الان هستی رو خوب ببینی، نه اونی که قراره بشی. یعنی باز دوباره من میگم تغییر دادن من تغییر دادن خودم نیست، من که نمیتونم خودم رو تبدیل کنم به یه دیو، من که نمیتونم خودم رو تبدیل کنم به یه گیاه، من یه آدمم، دو تا دست دو تا پا، میتونم فقط طرز فکرم رو عوض کنم. در مورد چی؟ در مورد خودم. خودم رو که دیگه نمیتونم عوض کنم، من یه سری استعدادا دارم، یه سری قابلیت ها دارم، یه سری توانایی ها دارم، همینا رو خوب ببینم رشد میکنه، نه اینکه خودم رو رد کنم، پس بزنم و بگم من اینی که هستم خوب نیست، اگه اون بشم خوبه. اینو مسیر اشتباهه یا که خیلی ها دارن آموزشش میدن، این راه اشتباهه. یعنی به هر دلیلی اینی که هستی رو ببری زیر سوال، این رشد نمی کنه، پس رفت میکنه. خب بریم سراغ مورد بعدی. برای ثروتمند شدن لازم است متولد چه ماهی باشیم؟ من نمیدونم، من الان متولد دیماه هستم، یعنی 14 دیماه، متولد 14 دیماه بودم که چند روز پیش تولدم بود. من دیماهی هستم، زندگیم روز به روز داره بهتر میشه. حالا برید نگاه کنید چند تا دیماهی میشناسید که زندگیشون روز به روز داره پایین تر میره. همین سند واضحیه بر این که اصلا ماه ربطی نداره. من قبلنم تو تمام عمرم تا قبل 97 دیماهی بودم، چرا اون موقع روش نمیکنم؟ اگر ماه اثر گذاره چرا اون همه سال اثر نمیذاشت؟ پس به ماه ربطی نداره. خیلی هم باب شده میبینید مثلا متولدین دیماه، شما در امسال فلان، اگر باور کنی برات اتفاق میفته، اگه باور نکنی برات اتفاق نمیفته. تو چی رو باور میکنی؟ تو چی رو باور میکنی؟ خداوندی که من درک کردم دنیا رو به شکلی ساخته، به شکلی ترتیب داده که تا تو چیزی رو نپذیری محکوم نیستی تجربهش کنی، اما وقتی چیزی رو پذیرفتی، قبولش کردی که وجود داره، نه این دیگه واقعی، این دیگه منطقی، حال بر استدلالی، بپذیریش محکومی که تجربهش کنی. حالا میخواد چیز خوب باشه، میخواد بد باشه. این سیستمیه که خدا به خاطر احترامی که برای ما قائل بوده گذاشته رو ما. برای ثروتمند شدن لازم است قبلاً چه کار خوبی کرده باشیم. کار خوب کرده هم هیچ ربطی به ثروت نداره، به چیز دیگه ای ربط داره. که در مورد این موردم بارها بارها توضیح دادم. آیا دیدید کسی که قبلاً کار بدی را کرده و ثروتمند شده؟ یعنی منظور که کار بدم ربطی به ثروت نداره، به چیزهای دیگه ربط داره. خیلی جاها در مورد کار بد کار خوب نوشتن که باستاب داره، ولی باستابش رو ثروت نیست، ربطی به ثروت نداره. در مورد ثروت فقط باور مالی شماست که مرتبطه ولا غیر. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است با چه نوع دل شکسته ای دعا کرده باشیم. برای ثروتمند شدن با چه، مثلا فکر کنید من الان یه فراخوان بدم بگم دوستان عزیز برید لطفاً یه عکس بگیرید از دلتون، مثلا کلن توی کره زمین الان یه فراخوان بدم بگم آقا چالش، برید از دلهاتون، اونایی که کلن دلشون شکسته، برید از دلایی که شکسته یه عکس بگیرید، بعد اسکنی چیزی بگیرید، بعد بیارید که ببینیم که رو کدوم بخش، اگه مثلا اینوری شکسته باشه جهان پاسخ میده، خدا پاسخ میده، یا اونوری شکسته باشه، اگه زیگزار باشه مثلا پاسخ میده، اگه راه را باشه پاسخ میده، اگه نمیدونم زبدری باشه پاسخ میده، اگه دایره دایره باشه پاسخ میده، اگه وسط شکسته باشه، اگه گوشه شکسته باشه، اگه لپر شده باشه. سه هیچ ربطی نداره که بگم مثلا من برم یه گزینه، من کجا بدونم دلم باید کدوموری بشکنه که بعد دنیا، بعد به این چه گزینه سختی و دنیا گذاشته واسه من که مثلا فکر کن یه نفر نشسته از کائنات، نماینده کائناته، بعد مثلا یه میز مثل این گذاشته و بعد مثلا شما مراجعین میان پشت سرم، سلام، اسم مثلا امیر خلدبری، خب بفرمایید، کد ملی نمیدونم، اسم پدر، خب موردتون، دلم شکسته آقا، خب کدوم سمت شکسته، عکسشو ببینم، بعد مثلا عکسرات گرفتی میدید مثلا میذاره جلوی نور، میگه نه نه شما دلتون لپر نشده. نه چه گزینه‌ای مثلا توی همه این صف شلوغی که وایسادن یه دونشون اینجاهای دل شکسته، میگه آبیر بیا وامو به این بدید، مثلا نعمتا رو به این بدید، این مثلا به این پاسخ بدید، به این جواب آری بدید، خواسته هاشو برآورده کنید. اصلا هیچ ربطی نداره. ثروت به باور مالی ربط دارد، نه به دل شکسته. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است قبلا چند تا دست بدبخت را گرفته باشیم. من یادم قشنگ به یکی گفتم آقا تو چرا اینقدر پولدار شدی؟ گفت من دست بدبخت بیچاره ها رو گرفتم. و من باور کردم، حالا از اون موقع دل خودم هم یه جوری بود تو اون دوران که میگفتم نه خودم وقتی گیرم برای چی به اونا بدم، بلد نبوده آقا. بعد فکر میکردم چون من بلد نیستم دست دیگران رو بگیرم، مثلا کلن یه دونه دستم نگرفتم، چه برسه به چند تا دست بدبخت ها رو بگیرم. بعد مثلا دیگه به من پول نمیده دنیا دیگه. من فهمی که اصلا کلن همه توضیحاتی که داده بودم، من فهمی که پول دست دنیاست یا پول دست خداست، ما باید یه سری گزینه ها رو رد کنیم، بعد بگیم خدا مثلا مسابقات هست 10 مرحله رد میکنه، بعد میره اون بالا زنگو میزنه، بعد برنده میشه، تایم هم میگیرن میگن آفرین تو تو یه دقیقه تونستی مرحله. مثلا دنیا هم همین شکلی کردن، گفتن که آقا مثلا شما 500 گزینه رد کنی، بعد بدو بدو بری پیش خدا، خدا یه دفعه مدال بندازی گردنت، دنیا مثلا مدال بندازه گردنت بگه بفرما شما برنده شدی، برنده خوشبخت امسال شما هستی، که مثلا ایشون تونستن با رکورد 127 دست بدبخت گرفتن به موفقیت برسن. این چیه؟ هیچ ربطی نداره. شما آدمی رو دیدی که در خصاصت خودش ثروتمنده، از دستش هیچی نمیچکه، دست هیچ کس هم نگرفته، دست خودش هم نگرفته، پول داره ولی ثروتمند واقعی نیست، درونی، فقط پول داره تو حسابش. که اونم اگر داره باورش بر این، حالا بعضی میان سوال میپرسن پس این آدمی که خسیسه باور به کمبود داره؟ نه، اون باورش تعریف دیگه ای داره. باور کرده اگر به هیچکس ندم، خودمم نخورم، همه رو قایم کنم، پولدار میشم. این باور مثلا بابایه بهش داده، عموه بهش داده، اینو چون شرط این باور رو رعایت کرده براش اتفاق افتاده به همین راحتی. باور تعریفی است که شما برای اولین بار از کسی شنیدید و این شرط را رعایت کردید و بعد نتایجش را گرفته اید. اگه میری پیش یکی میگه ببین باید با دلت صاف باشه تا پولدار بشی، بعد میبینی خودش پولدار شده، اگر میبینی همچی چیزیه، چون اون این حرفو باور کرده، دلشو صاف کرده، پولدار شده. ولی این نیست که بگی تنها راهش اینه. این از قاعده، این از استراتژی باور داره استفاده میکنه، این از مکانیزم باور داره استفاده میکنه. به مثال من اینجوری دوباره بگم، فکر کنید که شما این سیستم گلو رو، دهان و گلو رو، بعد میره تو روده و معده و همه اینا میچرخه تو این دستگاه گوارشی، یه سیستمه. اینکه حالا شما چی توی این سیستم بندازید همون کار کردو داره. حالا اگر چیزهای خوب قورت بدید، مثلا میوه‌جات، سبزیجات، چیزهایی که مفیده، خب به بدنتون فایده میرسونه. اگر چیزهای ناسالم باشه خب به بدنتون ضرر، ولی توی ریتمش تغییر نمیکنه. همشون به یه شکلی، یعنی من میخوام بگم سیستم باور رو بفهمیم، بعد این که ما حالا این باور رو در کدوم مسیر استفاده کنیم ازش، همون کار کرد و داره، فرقی نداره. یعنی یه چرخه است دیگه. آقا شما فکر کن مثلا چرخه گوشت رو در نظر بگیری، یه سیستمی که داره کار میکنه. این که شما چی میریزی توش در نهایت به اون شکلی که این سیستم طبیعی دیده شده عمل میکنه. پس شما میتونی از این سیستم، شما الان میتونی مثلا چه میدونم، شما میتونی همون دستگاه چرخ گوشت رو توی این خونه ازش استفاده کنی، ببری یه کشور دیگه، ببری تو بیابون، ببری نمیدونم تو کشتی، هر جایی که اینو به برق بزنی اون روش خوش. حالا این که تو کجا ازش استفاده کنی دیگه بستگی به شما داره. یا ماشینی که زیر پامون انداختیم، این ماشین یه سیستمی رو داره، استارت که میزنی، دنده که میزنی، میره حرکت میکنه. حالا اینکه شما تو کدوم خیابون میخوای ازش استفاده کنی، انتخابش با شماست. اینکه به چه شکلی میخوای ازش، میخوای ماشین عروسش کنی، میخوای ماشین کنی بهش باهاش بری دزدی، میخوای باهاش بری مسافرت، میخوای باهاش بری کارهای خیر انجام بدی، این دیگه دست شماست. ولی سیستم ماشینه فرقی نمیکنه، اون چرخه خودش رو داره. باورم هم شکلیه. برای ثروتمند شدن، مورد بعدی، لازم است اهل کدام قوم یا قومیت باشیم. ببین من با تمام جزئیات نوشتم اینو که دیگه هیچ بهانه‌ای نمونه. اگر ثروت در زندگیت نیست، بدونی که نخواستیش، بدونی که انتخاب نکردیش، یا اینکه قبلا در کودکی چیز دیگری، یعنی برعکس ثروت رو انتخاب کرده بودی، فکر کرده بودی فقیر باشی مفیده، الهیه، بهتره، سالمتره، مورد پسند خداست، انسانتری، با معرفتتری، اون رو انتخاب کرده بودی. و من یه چیزی امروز توی اینستاگرام دیدم، توی یکی کامنت ها که گفتن که آقا شما همه میگن باید بری ناخودآگاهت رو تغییر بدی، شما صحبت از خودآگاه میکنی. من براش نوشتم که دوست عزیزم، برای دسترسی به ناخودآگاه که همه چیز قدرت اصلی اونجاست، باید از سطح خودآگاه وارد ناخودآگاه بشی. الانم اگر میگم اینا هی باید تکرار بشه، سطح خودآگاه شما حرفای جدیدیه که من زدم، خیلی هم ضعیفه، کمه، ناتوانه، هنوز خیلی جدیده. سطح ناخودآگاهتون حرفای اصیلی که از قبل دارید، ما اینا رو با تکرار گوششون میکنیم، این قدرت میگیره. وقتی قدرت گرفت وارد ناخودآگاه میشه، دیگه شما کارتون تمومه. یعنی خدا وکیلی، شما اگر بتونی برنامه رو در ناخودآگاهت، باور درست رو در ناخودآگاهت ایجاد کنی، والله قسم بعدش دیگه شما هیچ کاری لازم نیست بکنی. دیروز پیروز داشتم به دوستی میگفتم، گفتم آقا جون، گفت خب پس من مواظب باشم چه شغلی چی کار کنم چی کار نکنم. گفتم آقا مگر شما وقتی باور اینو داشتی که هر کی از راه میرسه پول منو یه جوری میدزده یا ازم سرم کلا میذاره میره، مگه تو اون زمینه حواستو جمع نکردی که دیگه هیچ کس پولتو نبره ولی باز برد؟ گفت چرا؟ گفتم خب اونجا شما یه باور ساخته بودی دست من نمک نداره، یا اینکه هر کی به ما میرسه از ما یه تیکه میکنه میبره، یا هر چی کلاهبرداره به پست ما میخوره. اون باور رو درست کرده بودی، اصلا دیگه مهم نبود چه واکنشای بیرونی داشتی، چه تصمیماتی ظاهری داشتی، چه انتخابهایی میکردی، اصلا هر کدوم از هر راهی که میرفتی در نهایت پولتو میبرد. هر دوستی رو انتخاب میکردی باز اونم پولتو میبرد، هر شغلی رو انتخاب میکردی باز اون پولتو میبرد، هر مسیر رو انتخاب میکردی باز اون پولتو میبرد. پس اگر اونجا اینجوری عمل کرده، برعکس هم همینه دیگه. شما باور درست و بسازی وارد ناخودآگاه بشه، دیگه کار شما تمومه. من به یه سری از دوستایی که بهم نزدیکن گفتم، گفته هر روزی که باورامو درست کردم، حالا اگر من الان بخوام بدبخت بشم هم نمیتونم، مگر اینکه دوباره یه پکیج برای بدبختی بگیرم، بشینم تمرین کنم، بعد از یه چند ماهی بعد برم تو بدبختی. وگرنه همین الان تصمیم بگیرم مثلا پول از دست بدم، دنیا به همین اجازه رو نمیده بر مبنای باورام. پس بعد براش وقت بذاریم. اینم که برای ثروتمند شدن اهل کدام قوم یا قومیت باشیم هیچ ربطی نداره. شما مثلا قوم لور میشناسید پولدارن، قوم لور میشناسید بی پولن، قوم نمیدونم ترک میشناسید پولدارن، قوم ترک میشناسید بی پولن، فارس میشناسید پولدارن، فارس میشناسید بی پولن. پس تو همه قومیت ها هم پولدار هست هم فقیر. پس به قومیت هیچ ربطی نداره. چون من بارها شنیدم گفتن اینا مال مثلا فلان منطقه، اینا مال اونا، همشون اومدن پولدار شدن، همه اینا از دم پولدارن. در صورتی که واقعا همونایی که میگفتن، حالا من اسم نمیخوام بیارم، میگفتن همه اینو پولدارن، من خیلی هاشون رو ببینم که پولدار نیست، مثلا کارمنده، مثلا کارگرن، حالا قشر زحمتکشی هستن که میان توی اسباب کشی ها کمک میکنن، خیلی هاشون پولدارن، خیلی هاشون هم بی پولن. یعنی اگر بگی لزوما از اون قوم باشی فقط پولدار میشی، شما بری تو هر قومی رو نگاه کنی، تو هر شهری رو نگاه کنی، ببینید اونا همشون از دم پولدارن، اون موقعی حرف درسته. وقتی نیستن یعنی نه، ربطی نداره. برای ثروتمند شدن لازم است قبلا چقدر سختی کشیده باشیم، هیچ ربطی نداره. بسیاری از آدما رو میشناسید 70 سالشونه، تمام عمرشون هم سختی کشته. من پدر یکی از دوستای خودم 74 5 سالشه، کلی هم سختی کشیده، هیچ وقتم پولدار نشده. یعنی این اصل نیست، هیچ ربطی هم نداره که لزوماً هر کسی فکر کنه که اگر مثلا سختی کشید. اگر اینجوری بود همه یه کسایی که خیلی سختی کشیدن باید بعدش پولدار میشدن، ولی ما اینجوری نمیبینیم. یعنی این هم موردی نیست که بگیم اگه اینو نداشت وای. من مثلا یادمه بعضی ها به من گفتن شما خیلی در از گذشتتون خاطره دارید، تجربه دارید، ما نداریم، پس شما پولدار شدید. ربطی نداره. برای ثروتمند شدن لازم است چقدر اهل خدا باشیم که خدا رضایت بده تا ما پولدار بشیم. یعنی من برم سمت خدا به خاطر اینکه به من پول بده. این که شما آدمی رو میشناسید که نزدیک شده به خدا توی یه سری بعدها، مثلا در مورد انسانیت، الهیات، مهربانی، عشق، صمیمیت، وجدان و و و، در این باره ها به خدا خیلی نزدیک شده، خیلی هم نتیجه عالی گرفته. اما در مورد، من میشناسم یکی رو در مورد مالی باور نداره، باورهای خوبی در مورد پول اصلا نداره، به خاطر این وقتی با خدا نزدیکه هیچ وقت مثلا باور کرده خدا همه اینا رو دعا میکنه برای بقیه، سری دعاش برآورده میشه، اما باورش اینه که برای خودم نباید دعا کنم، چون بازدارنده داره دیگه. قبلا مثلا بهش گفتن آدم الهی کسی که برای دیگران دعا کنه، اینم هم همیشه برای دیگران دعا میکنه، باورش هم اینه که اتفاق میفته، اتفاق هم میفته، اما برای خودش باور نمیکنه. باور کرده از خدا همه چی رو میشه خواست، اما پولو بخوای آدم طمعی هست، به خاطر این از خدا پولو نخواسته هیچ وقتم پولدار نیست، پس هیچ ربطی نداره. برای ثروتمند شدن لازم است چقدر حواس جمع باشیم که فرصت رو بقاپیم و کم اشتباه باشیم. اصلا اینجوری نیست. اصلا شما برو نگاه کن از زندگی خودت چقدر به خودت فشار آوردی حواست جمع باشه، آیا برات پول آورد؟ نه. خیلی از آدمایی که الان دارن پول میسازن، پول میاد تو زندگیشون، خوابن تو خواب که دیگه کسی نمیتونه حواسش جمع باشه، اصلا طرف از ساعت 7 صبح 6 صبح تو کارخونهش همه دارن کار میکنن، خودش ساعت 12 از خواب بلند شده، به حواس جمع احتیاجه؟ اون خوابه. ولی بعد زور که بلند میشه میبینه مثلا عددی که اومده تو زندگیش انقدر شده، به کدوم حواس ربط داشته؟ خوبه که آدم حواسش جمع باشه، ولی این اصل نیست که اگر تو بگی من 6 تن نیستم پس پولدار نمیشم، این یه باوره و شما اینو باور کرده باشی برات اتفاق میفته. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است چقدر بیرحم و نامرد باشیم. من آدمهای بسیاری رو دیدم که بیرحم و نامردن فقیرن، آدمهای بسیاری رو هم دیدم که بیرحم و نامردن ثروتمندن. یکی از اونها شاید مثلا فکر کنید آدم بیرحم و نامرد مثل مثلا صدام اومد این همه تو آسیب به کشور ما زد، حتی به مردم خودش. پولدار بود دیگه، حداقل تا روزی که زنده بود پولدار بود. یا مثل هیتلر، یا مثل چنگیز خان مغول. حالا من این چند تا مورد رو فقط میگم. بعد آدم رو بشناسیم که مثلا آدم های دیگه هم هستن که بیرحم نیستن. ببین پولدار شد دیگه، هم بیرحم هم نامرده، پولدار بود. بعد آدم هایی هستن که تو کشور خودمون خیلی هستن، خیرینن، آدم های بارحمی هستن و آدم های بامعرفتی هستن و خیلی هم مثلا مهربونن و بعد نامردم نیستن، خیلی معرفت دارن، خیلی لوتی منشن، پول دارن. اگر میبینی این دوتا هم این هم نقطه مقابلش توشون پول هست، هم این هم نقطه مقابلش توشون پول نیست، نشون میده این یه باوره و این اصل نیست. برای کسی که قبول کنه کار میکنه، برای کسی که قبول نکنه براش کار نمیکنه. برای ثروتمند شدن لازم است حتما چه ژنی داشته باشیم. حالا فیلم هم ساختن ژن خوب نمیدونم فلان بیسان، اصلا به ژن ربطی نداره. اگر اینجوری بود خب ژن مثلا ببین، حالا من در مورد ژن توی موارد قبلی هم توضیح دادم، در مورد خودآگاه، ناخودآگاه جمعی، ناخودآگاه فردی که وقتی یه بچه به دنیا میاد از ناخودآگاه جمعی بلوتوثش باز دریافت میکنه، اینو بهش میگن ژن. نمیدونم کسی که وارد اینجا شده مثلا میگن بعضی که خودکشی میکنن ژن خودکشی رو دارن، این همون سلولیه که حافظه داره، یه سری چیزا رو دیده شنیده دریافت کرده و به عنوان واقعیت، به عنوان منطق، به عنوان اصل و اساس پذیرفته. اما اگر من، اگه بگیم این ژن فقط موثره، من نه خودم نه پدرم نه مادرم هیچ کدومشون وضع مالیشون خوب نبوده، ولی زندگی من داره تغییر میکنه، اگر اینجوری باشه پس ژن اونا که رو من اثر نذاشت دیگه. برید زندگی مثلا چه میدونم، برید زندگی آرنولد شوازینگر رو نگاه کنید، پیپول بوده، هم خودش هم پدر جدش. اگر ژن موثره پس باید اون پیپول میمون دیگه، چون ژن خوبی توش نبود. بی اندازه تو کشور خودمون داریم و خارج از کشور که به ژن ربطی نداشته و به ژن ربطی نداره. پدر و مادر بی پول داشته پسر پولدار شده، پدر مادر با پول داشته پسر پولدار شده، پدر مادر بی پول داشته پسر بی پول مونده، پدر مادر با پول داشته پسر بی پول مونده. این نیست که برای خودمون، این یه بهانه است که بگیم ما که ژنشو نداریم پس ول کن. برای ثروتمند شدن لازم است چقدر دزد و کلاهبردار و سنگدل باشیم، که اینم توضیح دادم به یه شکل دیگه ای، که یعنی شما دزد میشناسید که بی پول است، دزد میشناسید که با پول است. دزدی که باورهای خوبی داشته باشه پولدار شده، کاری ندارم که پول رو پول باعث بدبختیش میشه، کاری ندارم که باید جواب پس بده، کاری ندارم که با خدا چه داستانی رو باید در نهایت جواب بده، من اصلا با ایناش کاری، من بخش مالی رو دارم میگم. دزدی که باور کرده اگر من 3 بار دزدی کنم از اینجاها پولدار میشم، پولدار شده. دزد دیگری بوده که اونم دزدی میکرده ولی تو باوراش این بوده که بابا با دزدی هم بارکش به مقصد نمیرسه. درسته دزدی میکرده ولی باورش همیشه مانع میشد از اینکه پولهای دزدی بتونه براش سرمایه ایجاد کنه. پس ما دزد بی پول داریم، دزد با پول هم داریم. پس این نشون میده که دزدی عامل اصلی برای پولدار شدن یا بی پول شدن نیست، باور است که باعث میشه یه دزدی پولدار میشه یه دزدی بی پول میشه. با باز دوباره تأکید میکنم اینکه پولش حرومه یا حلاله اونا بحث دیگه ایه. برای ثروتمند شدن لازم است چقدر احساسی یا بی احساس باشیم. یعنی شما، من توی تلویزیون دیدم یه آدم پولدار رو برده بودن، تا شروع کرد صحبت کردن زد زیر گریه، انقدر احساسی بود، پولدار بود. بعد من آدم بی پول دیدم، اسمشو نمیتونم بیارم، حالا بقیه میشناسنش، بهش میگم فلانی، که اصلا احساس، اسم احساس روش گذاشتن، اصلا پشکم میزنی گریه میکنه، پر از احساسه. یه آقاییه مثلا، این بنده خدا هر چی بهش میگی گریهش میگیره، ذوق میکنه، اصلا انگار یه بچه پاک و معصومه. من آدم احساسی پولدار دیدم، آدم بی احساس پولدار هم دیدم، آدم احساسی فقیر دیدم، آدم بی احساس فقیر هم دیدم. بچه ها تمام این 100 تا 99 تا مورد وقتی این همه در موردش صحبت کردیم امتحان کنید. حالا دیگه بعد از این که چند بارم اینو گوش کنید، این دوره رو تکرار کنید، به تو قول میدم حالا تست کنید آدم هایی که میان از این به بعد جلو شما، هر کسی ها، نزدیک، دور، دوست، آشنا، غریبه، هر کی میاد با شما دیگه میخواد یه چیزی به شما بگه، شما به این راحتی دیگه، چون چشمت باز شده، چون دیگه از اون حالت کودک اومدیم بیرون، چون از اون ناگاهی خارج شدی که نه کی گفته اصلا این اصل، این اصل نیست، من فلانی. ببین چند تا مثال همزمان در کسری از ثانیه، هم موقعی که اون آدم داره صحبت میکنه به نافاصله، چون الان یه سیستم رو مغزت بارگذاری کردم، از این به بعد هر کسی هر چی بگه تو دیگه نمیپذیری، به این راحتی دیگه چیزی رو قبول نمیکنی. یعنی سخت دیگه میشه تو رو گول زد، سخت میشه به تو دروغ گفت، سخت میشه تو رو فریب داد، سخت میشه به تو باور اشتباهی رو تزریق کرد، چون پادزهر این مورد باورهای عوامل بیرونی رو بهت گفتم. حالا باورهای موردهای دیگه هم از 14 تا موضوع دیگه هم هست، اونا رو هم وقتی بهت میگم دیگه هیچ کس نمیتونه از بیرون رو تو اثر بذاره. و اون روز تو متوجه میشی چرا من دوره رو یک ساله گذاشتم، به خاطر اینکه وقتی تو تأثیر نگیری، نقطه مقابلش میشی تأثیر گذار، بعد اون موقع به زندگیت نگاه کن. مورد بعدی، برای ثروتمند شدن لازم است از چه اسم خانوادگی برخوردار باشیم. بعضیا خیلی، مثلا ببین، من خیلی جزئیات رو رفتم، باورهای پنهان پیدا کردم بهتون بگم. ما مثلا داشتیم میگفتیم فلانی، مثلا تو خونه خودمون گفتیم فلانی و فلانی چقدر وضعشون خوب شده، اونا چجوریه، میگفت بابا اینا فامیلیشون فلانیه، چون فامیلیشون این شکلیه، بر مبنای فامیلیتشون اصلا اینا همه این فامیلی و قومیت و ژن و همه اینا تو اون راستاست. چون توضیح دهنده توضیح درستی را نداشت بده به ما، اشاره کرد به فامیلیش. ما هم دیگه یاد گرفته دون، مثلا الان یه چند تا فامیلی هست، حالا اسم نمیتونم بیارم، تو طلا فروشا، تو نمیدونم کسایی که تو کار آهنن، کسایی که تو کار ملکن، اصلا میگن اینا فامیلیشون، اینا اصلا فلانی مال این شهرستان، همشون هم پول دار. بابا همشون به خدا پول دار نیستن، بعضی هاشون پول دارن، اونایی که باور مالی خوبی داشتن پول دارن. وگرنه شما کجا رو میگید، کدوم فامیلیت؟ اگر یه فامیلی رو مثلا، بعضی میگفتن آقا یهودی ها کلن همشون پولدارن، ثروت دنیا. آقا من بخواید ببرمتون ببینید، من یه جایی زندگی میکردم، یه روبرومون همسایه، ما مستجر بودیم، اونا هم مستجر بودن، روبروم ها زندگی میکردن، یهودی هم بودن، با بنده خدا از فقر داشتن میمردن، بی پول بودن. آقا وقتی من اینو دیدم، بعد همه میگه آقا یهودی ها همشون پولدارن، کجا همشون پولدارن؟ اینا مال این فامیلین، اینا مال مثلا طلافروشن، صنف طلافروش. بعد بیا بریم با من، با هم دیگه بریم تو قومشون، من چند تا با همون فامیلی پیدا کنم. که من فامیلیم خلطپریه، من وقتی اومدم اینجا اوایل همیشه اینجوری بود، مثلا یه جایی میرفتم میگفتم، چون فامیلی کمیه، بعد مثلا همه خلطپری مال یه جا هن. بعد مثلا خیلی توشون تحصیل کرده، دکتر جراح مغز و اعصاب و و و و و اینا. و مثلا من به فامیلی میناختم، مثلا به خودم میبالیدم که ما این فامیلی رو داریم. مثلا میرفتم یه جایی، خیلی جالبه، مثلا قبلا همیشه اینجوری بود، طرف گفت شما خلطبری هستی؟ میگفتم بله بله. بعد گفت فامیل فلانی؟ میگفتم آره فامیلو. الان دیگه اینجوری نیست. مثلا اگر یه جایی میرم، یادمه یه تازه اومده بودم تو این خونه زندگی میکردم، تو محلی که جدیدن سکونت دارم یه سالیه، اول که اومده بودم سفارش غذا دادم، بعد آدرسم دادم، گفتم من فامیلیم خلطبریه. آقا نیم ساعت من وایسادم، بعد نیم ساعت غذای نیومد، شد یه ساعت. بعد زنگ زدم گفتم آقا چرا غذا رو نفرستید، ما مهمون داریم. بعد گفت آقا خیلی وقت براتون فرستادیم، نبودید، زنگم زدیم برگشت. خب گفتم برای کجا فرستید؟ گفت آقا مگه خلطبری نیستی؟ گفتم چرا. بچه منو با خلطبری، یعنی تو همسایگی بون، خلطبری فوتبالیسته با اشکان خطیبی، چه این خیه داشته، با یه خلطبری دیگه، یه دکتر خلطبری است، با اینا اشتباه گرفته بود. من در اونو فرستم، گفت اونو، گفته آقا یادت باشه اگر فامیلی منو می‌نویسی سه تا زبدر خوبم کنارش بزن. این شما با اونا فامیلید؟ گفتم نه اونا با ما فامیلن. یعنی نمیخوام ببریم قضیه رو، بزرگی و انسانیت و نمیدونم همه ابعادی که خدا در من کار گذاشته رو بگم مثلا چون فلانی خلطبریه آ ما هم از اون قوم هستیم. نه آقا، من چرا من همین خلطبری قبلی بودم الان یه خلطبری دیگه شدم؟ منظور این که فامیلیت هیچ ربطی نداره. هر کسی باور مالی خوبی داره تو هر فامیلیتی. شما ببین سند زنده این حرف من اینه، همه فامیلیایی که تو ایران هست تقریبا میشه گفت 99% توشون پولدار داره، 99% هم توشون فقیر داره، یه تو همشون. پس این نشون میده که فامیلیت اصل نیست. و آخرین مورد، برای ثروتمند شدن لازم است کدام عوامل بیرونی دیگه‌ای را در اختیار داشته باشیم؟ این آخرین سوال، این آخرین مورد از تمام مواردی که در بخش عوامل بیرونی بود رو الان براتون خوندم، که میگه برای ثروتمند شدن لازم است کدام عوامل بیرونی دیگه‌ای را در اختیار داشته باشیم. اگر حتی یک مورد دیگری بوده که شما، من اینجا اشاره نکردم، از این به بعد باهاش مواجه شدید، با همین فرمولی که بهتون گفتم نگاه کنید. هر موردی بود، هر موردی، یعنی اگر گفتن برای ثروتمند شدن دور بازو باید 200 سانت باشد، شما سریع قبل از پذیرفتن این موضوع یه نگاه کنید ببینید که مثلا دور بازو 10 سانتی دیدید که پولدار بوده؟ اگر بوده این حرف درست نیست، یعنی اصل نیست، یعنی یه باوره، یعنی اگه نپذیری برات کار نمیکنه. پس برای ثروتمند شدن هیچ نوع عامل بیرونی نمیتواند عامل باشد که شما پولدار بشوید یا نشوید، مگر اینکه ما بپذیریم. و اما اگر ما چیزی را بپذیریم، بعد از پذیرفتنش محکومیم به تجربه کردنش. یعنی ما وقتی چیزی رو تو ذهنمون میپذیریم، در زندگیمون باید ملاقاتش کنیم. دوستان، من تمام مواردی که در باور، این یکی از مهمترین بچه ها، اگر این یک ماهی که گذشت و تمام کلاسایی که توی این یک ماه برگزار کردم، اگر بارها و بارها گوش کنید، دو تا اتفاق بزرگ براتون میفته. یک، شما به شدت اعتماد به نفستون بالا میره، چون میفهمید که اصلا شمایید که اصلید، هیچ چیزی غیر از شما نیست که اصل باشه، و این باعث تأثیرگذاری شما میشه. دوم این که اون دوستایی که میخوان که به خدا نزدیک بشن، ارتباط خیلی عالی با خدا داشته باشن، تمام عوامل بیرونی به نوعی شرک است. و وقتی یه دونه این عاملهای بیرونی رو بی اثر و بی اعتبار میکنید، شما به یکتا پرستی نزدیک تر میشید. یعنی این دوتا اتفاق واسه تون میفته. و وقتی که واقعا باور بشه که دیگه هیچ چیزی اثرگذار نیست، من بهتون قول میدم جریانی از ثروت و فراوانی وارد زندگیتون میشه. بچه من چیزهایی رو به شما گفتم فقط تو بخش ماه اول، خب خیلی موارد دیگه هست که باید بدونید، چیزهایی رو بهتون گفتم که خدا خودش میدونه که با فهمیدن اینها زندگیم شروع کرد به تغییر. فقط پذیرفتمشون، قبولشون کردم و امیدوارم که شما هم بپذیرید و قبول کنید. اگر امروز نپذیرفتی به خودت گیر نده، طبیعیه که نه. اگر با بعضی از این چیزهایی که گفتم مقاومت داشتی اوکیه، اصلا باید مقاومت می‌داشتی در ابتدا، برای اینکه اگر شبیه این مطالب زندگی می‌کردی باید نتایجت خیلی فوق‌العاده بود. پس ما اینا رو قبلاً قبول کردیم، حالا وقتی داریم بی اثرشون می‌کنیم، زمان، ببین زمان برد تا اینا اثرگذار شدن در ذهن ما، برای بی اثر شدنشون در ذهنمون هم به یه مقدار زمان احتیاج داریم. امیدوارم که با همدیگه این یک سال رو همراه باشیم. خیلی موارد مختلف هست، مخصوصا یکی از باورهای خیلی مهمی که یک ماه کامل میخوام در موردش صحبت کنم، باورهایی که در مورد باورهای عزت نفسه که در مورد موضوعات مالی خودش رو نشون میده و مانع میشه از اینکه پول وارد زندگی میشه، که به نظر من اگه هر کسی بگه، میگم اون باور عزت نفس هم به همین اندازه چه بسا بیشتر از باور عوامل بیرونی اثر گذاره. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و فقط اینو بهتون میگم، اگر چیزهایی رو در این دوره شنیدید که اصلا نمیدونستید با این جزئیات و اگر متدی بود که کمکتون کرد، قلبتون قبول کرد، حتما ادامه راه رو دنبال کنید، چون موارد دیگه ای هم هست که مثل این تا قبل از این دوره، تا قبل از این کلاس شد به بعضیاش اصلا آگاه نبودی و هی فقط از خدا میپرسید خدا چرا چرا چرا، و الان بهتر میتونی بفهمی که خدا سر جای مقدسش نشسته و ماییم که با موانعی که قبلا قبول کرده بودیم هی برخورد میکنیم. بعد نمیدونستیم، فکر میکردیم که خاص خداه یا شانس یا هزاران عامل بیرونی دیگه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشید. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم ملاقات کنید، اون هم دیدن خود حقیقیتونه که فقط تنها راهش اینه که خود واقعیتون رو کنار بزنید تا با خود حقیقیتون ملاقات کنید. دوستتون دارم، پیروز و موفق باشید.